تازه، نور آفتاب و مهمتر از همه نگهداری ایشان در محیط غیر مسکونی با امکانات بسیار محدود موجب بروز بیماری‌های متعددی شده است. طی یک هفته گذشته این دومین بار است که مأموران امنیتی مهدی کروبی را به بیمارستان می‌برند. حسین رئیس نجات، دادستان رفسنجان، گفت 8 وبنگار از جمله یک زن به اتهام توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی توسط نیروهای امنیتی رفسنجان بازداشت شدند. وی گفت این افراد با انتشار مطالب مسخره، هجو و توهین‌آمیز به مقدسات دینی مردم در فضای مجازی بازداشت شدند. حسین رئیس نژاد افزود از آنجا که این کار باعث ایجاد نارضایتی و دلنگرانی در بین مردم شده بود، پیگیری موضوع در صدر دستور کار قرار گرفت. دادستان رفسنجان گفت این عده با انجام مراحل تحقیقات اولیه با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و هویت و نام افراد بازداشت شده هنوز اعلام نشده است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 66 درجه فارنهایت است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت خواهد رسید. مناطق ولی اکنون 70 درجه فارنهایت است که در ساعات شب به حداقل 42 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هراکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من
هست؟ بله بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
خوشحالم
از وقتی به من میدین. آقای دکتر، یه سوالی داشتم در ارتباط با این اعتقاد و باور انسان. نمیدونم حالا به این موضوعی که من میگم مربوط میشه یا نه. مثلا شخصی هست، حالا دوتا مثال میزنم در مورد نوع کوچک یا بزرگش که منو بهتر راهنمایی کنید. شخصی هست مثلا یک فروشگاهی داره و احساس میکنه که مثلا اگر در این فروشگاه به محصولاتی رو که میفروشه نوشابه الکلی اضافه کنه، مثلا فروشش بیشتر میشه. آیا این نگاه افراطیه؟ چون این انسان نمیخواد که مثلا اشخاص دیگه از این نوشابه استفاده کنن و به اصطلاح به این سمت نمیخواد به اصطلاح حرکت کنه که این مسئله، فرضاً میدونه که این مشکل داره برای انسان‌ها. یا در مورد سیگار، و در مورد مثال بزرگترش، مثلا شخصی لیسانس به اصطلاح هوافضا گرفته و الان ایشون مثلا براش در ساخت هواپیمای جنگی مثلا کار پیدا شده. حالا این انسان نمیخواد به این سمت بره چون احساس میکنه این کار درستی نیست از لحاظ شخص خودش. آیا این نگاه افراطیه به این موضوع؟
نمیتونه. آخه ببینید ماجرای، حالا اول بذارید ببینیم موضوع چه هست. موضوع این هست که ما بسیاریمون یه اصول اخلاقی رو به عنوان پایه رفتار یا حتی گفتار و افکارمون میگیریم، برخی از اوقات یه اصول ارزشی رو، چون اخلاق یه باید، ارزش یه نوع بهتریست که اگر مبتنی بر اصول اخلاقی باشه ارزش خوبه و الا ارزش بده. یه دی فرضشون بر این است که من نمیرم سهام یه شرکت مشروع فروشی رو یا ساختن هواپیمای جنگی رو یا فرض بفرمایید که سیگار رو بخرم. علت چم این است که نمیخوام جزی از این سیستم و مجموعه باشم که به دیگران آزار میرسونه و آسیب میدن. نتیجتاً یک کسی است که یه اصول اخلاقی و ارزشی رو برای خودش قائله، بر مبنای اون یه نظام باورها و اعتقادات رو ساخته و با توجه به اون هست که رفتارش رو تنظیم میکنه. در نتیجه در وقت انتخاب، همونطور که ممکنه سیگار نکشه بلکه استفاده از یه ماده دیگری بکنه که حالا اگر دلش میخواد وقتش رو پر کنه یا حالا نوشابه بخوره یا چیزی از این قبیل، این آدم هم چنین میکنه. بنابراین ماجرای افراط و تفرید نیست. ماجرای این است که یک کسی فکر میکنه من قراره حتی در حد محدود و کوچک خودم هم نقشی در به وجود آوردن درد و رنج و یا آزار و آسیب به دیگران اقدام نکنم، در حالی که میدونم تصمیم من یک ممکنه اثر یک در میلیون و میلیاردم نداشته باشه، دو خب اگر من چیزی رو مثلا در مغازم نفروشم میره از مغازه بلویی میخره، بنابراین تأثیر چندانی یا تغییر اساسی رو به وجود نمیاره. به همین جهت است که یه رابطه‌ای بین آنچه که ما خوب و درست میدونیم، باور و اعتقاد ماست و رفتار ما، هر اندازه ناچیز باشه، برای بسیاری مطرحه. و من نمیتونم بگم که این ماجرای افراط و تفریطه. میتونم بگم یه کسیست که فکر میکنه میتونه یه نوعی زندگی کنه که روی اصول اخلاقی انسانی خودش پا نگذاره و خاطرش آسوده باشه، که در حدی که میدونه و به اون مربوطه مواظب و مراقب بوده، ولی با بوی افراط و تفریط به اون صورت نداره. من بسیاری از جاها رو میشناسم که به دلیل همین باورها و اعتقاداتشون یه کالاهایی رو نمیفروشن یا درست برعکس کالاهایی رو میفروشن فقط به خاطر اینکه با باورها و اعتقاداتشون نزدیک. به هر حال انسان یه موجودی است که در چارچوب نظام فلسفی و اعتقادیش هم عمل و حرکت میکنه، ولی برمیگرده به موضوع مورد به مورد، بعدم برمیگرده به نقش و اهمیتی که این داره. ولی همچنان کسانی هستن که با وجودی که ممکنه آسیب ببینن، ضرر بکنن، دست به کاری که میدونن نه مستقیم بلکه غیر مستقیم به دیگران آسیب میزنه، هرگز خودشون رو آلوده و گرفتار نمی کنه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای دکتر اگه وقت هست یه سال دیگه خارج از این سال.
خواهش میکنم بفرمایید.
دیروز با شنونده عزیز صحبت میکردید که به اصطلاح در خوردن اون شیرینیجات و اینها به اصطلاح همین افراط میکرد و شما فرمودید که اگه الان شکر به اصطلاح کشف میشد، نمیدونم درست استفاده کردم این کلمه کشف شدن و، شاید استفاده از اون رو ممنوع میکردن. بخواستم ببینم اگه کسی که الان مثلا مشکل شکر نداره مثل بنده و علاقه ای هم داره و میخوره، این باز هم مضره؟
بله، آخه اصلا بیماری قند مسئلهش نیست عزیز. شکر اصولا یه چیز بدی است. وقتی شما به ترکیب آسیبایی که به کل سیستم میزنه، مسئله جدی است. فقط در طول تاریخ به دلیل این عدم آگاهی و اجباری که در مصرف بسیاری از مواد غذایی بوده، ما رو در ارتباط با شکر گذاشته. و الا اون کسانی که در این زمینه کار و تخصصی دارن و من از اونها شنیدم و دربارش خوندم، معتقد هستن که برای هیچ کس هیچ زمان خوب نیست. یعنی حذفش به هیچ وجه آسیبی نمیزنه، آزاری به هیچ کس نمیاره، برای که از راه های کمی شاید بشه گفت طبیعیش، اون حداقلی که همکنون بدن بهش عادت کرده و بهش احتیاج داره رو میتونه تامین بکنه، ولی برای همه همیشه به نظر میرسه یه چیز غیرعادی است، مضر، یعنی به مفهوم عمومی و کلیش میگم. اینی که هیچ ارتباط نداره به اینکه چون من بیماری قند دارم پس نباید قند و شکر مصرف کنم، نه، اگر بیماری قندم اصلا ندارم، قندم اینقدر پایینه که حتی از حد کمی نرمالم پایین تره، ولی همچنان مصرف قند و شکر حتما مفید و از نظر سلامتی کار درستی نیست.
یعنی در قسمت آخر اگر همه این آیتم ها، چون من شخصی هستم که میتونم این رو به راحتی کنار بذارم، اگر این آیتم ها رو کنار بذاریم هیچ مشکلی برامون به وجود نمیاد.
نه، به همین جد است که اینا همیشه فقط به درجات مختلف ضرر داره. ببینید مواردی هست که کنار گذاشتنش احتمال داره درست نباشه. یکی از اونها در خصوص بسیاری از مردم گوشته. حالا قسم گوشت قرمز، حالا تا ماهی یا فرض کنید گوشت مرغ یا هر نوع دیگری. برای اینکه برای بسیاری مصرف کم کمش به نظر میرسه ضروری و لازمه و از جای دیگه هم اون رو نمیشه جبرانش کرد. برای برخی نه، ولی برای بعضی چنینه. خب در اینجا وقتی شما اصلا گوشت مصرف نکنید ممکنه به خودتون آسیب بزنید و از راه‌های دیگری نتونید اون رو جبران کنید، ولی این در خصوص شکر نیست. بعدم میدونید در این گونه موارد اون لغتی که در آغاز به کار برید، ماجرای افراط و تفرید، موضوع اصلی و اساسیه. اینکه انسان اصولاً گوشتخوار نبوده و معلومه که علفخوار بوده و به دلایلی که حالا نه وقتش نه فرق چندانی میکنه ما به این سمت و سو کشیده شدیم، پس بنابراین اصلا کل بدن ما با ماجرای علفخواری شروع کرده و این وضعیت باید ادامه پیدا میکرده. بسیارن کسانی که همکنون به این کار به دلیل اون زمینه طبیعی تاریخی دست میزنن و گفتم جز در اون شرایط محدود و یا کمی که برای برخی ضروری است مصرف از گوشت ضرورتی نداره، ولی برخی این رو بهش همون بحث ارزشی رو میکنن که ما در وقت خوردن گوشت حیوان یا حیواناتی رو میکشیم و این حرفشون درسته و از شفقت و مهربانی به دوره، ولی اشکال کار در این است که ایشون با نخوردن گوشت مشکلی رو حل نمیکنن. یعنی اگر دلیل من برای فرض کنید نخوردن گوشت حالا گاو یا گوسفند این است که حیوانی رو میکشن، شما میدونید من اگر اون گوشت رو نخورم و فرض بگیریم از گوشت دیگه استفاده نکنم، من باید از سبزیجات یا میوه‌جات استفاده کنم، ولی این رو میدونیم که اگر یک گاو مثلا غذای گوشت یه آدم برای یک سال یا غذای مثلا 300 نفر برای یه روز، اگر این مردم گوشت رو بخورن خب یه گاو رو کشتن، ولی اگر به جاش بخوان علف بخورن، اگر براشون اندازه مهم نباشه هزاران بلکه ده ها هزار حشره و موجود دیگه در بخش کشاورزی کشته میشن تا اینا بتونن اون میزان کالای کشاورزی سبزی و میوه رو فراهم کنن. یعنی توی این دستگاه هایی که ساخته میشه، یعنی زمینی که کاشته میشه بعدن برداشت میشه مثلا با تراکتور و کامباین هایی که میان که این موجودات رو له میکنن. پس بنابراین من برای یه کیلو گوشت اینجا نمیخورم، در مقابلش ای بسا مثلا باید 20 کیلو سبزی بخورم، این 20 کیلو سبزی سبب میشه که 100 تا حیوان به خاطرش کشته بشن، در حالی که اینجا فرض کنید با 1 کیلو گوشت و 10 نفر دیگه یا 5 نفر دیگه یه مرغ یا مثلا 100 نفر دیگه گوسفند یا یه گاو رو برای شما میکشیم. بنابراین بحثا خیلی عمیق و سنگین نیست، ولی کشتن حیوان به هر شکل و فرمش حتما مخالف مهربونی و شفقت انسانی است نسبت به حیوان. ولی وقتی که بخوایم تا این حد به این موضوع توجه کنیم باید مطمئن باشیم که استدلالی که میکنیم از اول تا آخر اون هارمونی و هماهنگی رو با کل سیستم طبیعت داره. به هر حال به همین جهت هست که پاسخ شما در خصوص شکر این است که همیشه بده، ولی برخی از چیزهایی که توصیه کم کمش رو میکنن یا برای ده هیچش رو اونا ممکنه کمش اشکالی نداشته باشه. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
سلامت و پایدار باشی.
مرسی عزیز. خواهش میکنم. شنگوان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. مگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا پیام شاهیان.
رستوران های زنجیره‌ای پولنتونی در کانگو پارک و کالور سیتی در محیطی خانوادگی خوشمزه ترین غذاهای ایتالیایی و ایرانی را فقط با $12.99 برای 3 کورس شام کامل نوش جان کنید. پولنتونی با 25 سال سابقه نامی معتبر در رستوران های لس آنجلس. پرداخت $17 برای هر نفر جشن‌های خود را در محیطی رمانتیک برگزار کنید. کیترینگ پولنتونی برای 50 نفر فقط $295. بله، $295 برای 50 نفر. برای رزرو جا با شماره 818-703-1612 و 310-313-6077 تماس بگیرید. بون اپتیتو. 818-703-1612. علی بادرچی در پولنتونی.
حراج بزرگ گالری لافایت از این فرصت استثنایی برای انتخاب بهترین پوست‌ها از مطرح‌ترین طراحان اروپایی با تخفیف‌های چشمگیر استفاده کنید. جمعه 29 نوامبر، شنبه 30 نوامبر و یک شنبه اول دسامبر از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر با پذیرایی در هتل مونتاژ بیولی هیلز. 213-744-0333 213-744-0333 و یا وبسایت LA First.
اینجا که میتونی زندگی بخوای تفصیل بدی باید کردیتتو بسازی.
فاکتورم پاک شده، تمام پوینت های منفیم آقای آریان تونست بعد راستی کردیتم.
آقای آریان اقبالی کردیت منو فکس کردن و سکور منو بالا بردن.
Thank you so much credit repair specialist.
برای تعمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارو را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارو را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارو طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارو مزه داره فراوان.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادی ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
شما بله آقای هلاکویی، اولا میخواستم تشکر کنم از فرصتی که به من میدید که در این باره صحبت کنم، چون برادرشوهر من از من اظهار عقیده خواستن و من عقیده هم بهشون گفتم، ولی میخوام مطمئن باشم که اشتباه نکرده باشم در این موضوعی که از من اظهار عقیده خواسته شده بود. مسئله رو به صورت خیلی خلاصه خدمتتون میگم. برادرشوهر من یه آقا 60 ساله است و ایشون یکی از مخترعین بوده در ایران، بسیار باهوشه، شده اول بود بدون امتحان کنکور وارد دانشگاه شد، جایزه گرفت، از دستش ها اختراعات بیشماری کرد، یه مقدار پول ساخت، یه مقدار ضرر کرد، ولی یه شرکت کوچیکی داره که برای خودش خرجشو در میاره. متاسفانه خانم بچه‌هاش 8 سال پیش اومدن خارج برای ادامه تحصیل بچه‌ها و خانمشون که قرار بود برگردن پرشون میگفتن من ایران بر نمیگردم. 8 سالشون تنها بودن تا اینکه سال قبل به طریقی با یه خانمی آشنا شدن و ما هم تشویقشون میکردیم که ایشون ازدواج کنه و تنها نباشه، چون خانمشون گفته من هیچ وقت ایران بر نمیگردم، بچه هم که تحصیلشون تموم شده یا تموم شده خواهد شد و اینا ارتباطی هم با پدرشون ندارن و ایشون خیلی تنها بود، هیچ کس نداشت در شهرستانی که زندگی میکرد. یه آقای بسیار خوشتیپ، بسیار اخلاقیاتش درجه یک، به قول ایرانی ها نجیب، با سواد.
خب شما با این همه تبلیغی که میکنین و بعد خانومشون و بچه هاشون چرا ایشون رو ول کردن؟
به این علت که خانومشون اومد پلو بچه ها که بچه ها استبلیش بیشن برگردن توی شهرستان، بعد از که ایشون یه سال مون اینجا رو ترجیح داد به خاطر آزادی هایی که اینجا فردی داشت.
خب ولی میتونم بفهمم شاید، ولی حالا بچه ها چرا با پدرشون رابطه ندارن؟
علتش دیگه بچه ها انتظار داشتن که ایشون وسایلشو بفروشه بیاد اینجا زندگی کنه. ایشون اولا به خاطر مسائلی که در ایران هست از نظر اقتصادی شرکتش پروش نمی رفت، خونش هم نصفش به اسم این خانم بود که این خانم حاضر نبود که اجازه بده که فروش بره. و برادر شوهر منم چون زبان انگلیسی اصلا بلد نیست و علاقه هم نداشت یاد بگیره، علاقه هم نداشت در خارج زندگی کنه، ترجیح داد در ایران زندگی کنه و هر سال خانمش میگفت من برمیگردم، ولی 3-4 سال پیش گفت من دیگه اونجا بر نمیگردم. این تا حدی که من میدونم، ممکنه مسئله دیگه هم بوده من نمیدونم، ولی سوال منم درباره اون نیست. سوال من درباره اینه که با خانم این آقا در حدود 60 سالشه، با یه خانم آشنا شده که 44 سالشه. این خانم بسیار زیباست، قیافش 30 ساله میزنه، البته برادر شوهر منم قیافش 40 ساله مثلا فرض کنیم میزنه، یعنی هر دو خیلی کم سنتر میزنن تا سن حقیقیشون. در اصل این خانم هم از نظر سوادی پایین تره، هم از نظر خانواده، هم از هر نظر پایین تره. فقط قیافش رو میتونیم مقایسه کنیم با این آقا که خب این هم قیافش خوبه. در اصل برادر شوهر من کانسرنش اینه که اختلاف سن زیاده و نمیخواد با این خانم ازدواج کنه، یا اگر بخواد یه اشکالاتی هست که عقیده منه که پرسید. احساس کردم که این جریان خیلی به نفعش نیست که با این خانم ازدواج کنه. حالا دلایلم هم میگم. اولا با این خانم مدت ها یک سال خورده که میره بیرون، این خانم اجازه نمیداده اول که دم خونش پیاده بشه، یه دو سه تا مثلا فرض کنی چراغ قرمز پایین تر پیاده میشده، هیچ عکسی با هم اجازه نمیداده بگیرن، تلفن به این آقا اول نمیزده به هیچ شکل و فرم. تا اینکه ایشون که با فامیلاشون میرن خونه این خانم و صحبت های میشه و رفت آمدی پیدا میکنن، از اون به بعد اجازه میداده دم خونش پیاده بشه.
حالا ای به این کار چی از نظر شما؟ یعنی چه تفسیری برشه؟ خب یه دختریست که نمیخواد در محله دوربریا ببینن با یه آقا در ارتباط، خب این خیلی عادیه تو ایران.
بله درسته، نه من مخالفه باش ندارم، فقط میخواستم روابطشون بگم در چه حد بوده. به هیچ وجه خانم منزل این آقا نرفته، به طوری که این آقا 2 ماه تو خونه خانه نشین شده بوده، پا شکسته بوده. ایشون البته مادرشون هم واقف بوده، چون دیگه در اون زمان منزل هم میرفتن، نیومده حال این آقا رو بپرسه. اونم باز اشکالی نداره، شاید نمیدونم.
نه مراسم اونجا نه مراسم اونجا نیست عزیز. اگر یه کسی یه رابطه ای داره، حالا نمیخواد در اون خانه دیده بشه، خب میتونست با مادرش با 2 تا دوستش میرفت اونجا. خب
بله، بعد این در این فاصله این خانم میخواسته یه چیزی بخره، همونجوری که گفتم اینا نه خونه دارن از خودشون نه خانواده چندانی دارن. این خانم هم یه منشیه در یک چای کار میکنه که حقوق بسیار مختصری داره، میخواسته یه خونه بخره، دستش مونده بوده توی قرض، اومده از این آقا 65 میلیون تومان قرض کرد، به این آقا بهش داده، غیر از اون خب مثلا تلفن آی 5 بهش داده، اینو داده اونو داده، حالا کاری ندارم اینا دیگه بین خودشونه. ولی مسئله که من اصلا عقیده کردم اینه، این آقا 6 ماه اومده امریکا برای چکاپ و مسائل دیگه و مرتب به این خانم هر روز یا یه روز در میون 3 روز در میون هر چی من نمیدونم چقدر زنگ میزنه باش احوال پرسی میکنه و چندین بارم به این خانم گفته زنگ بزن که من مثلا اینجا مرتب از این منزل کسی دیگه زنگ نزنم بهت، ولی این خانم یک بارم به ایشون زنگ نزد. وقتی که عقیده منو خواست، من گفتم بالا به نظر من بزرگترین نعمتی که انسان میتونه تو زندگی داشته باشه اینه که با یکی زندگی کنه که دوستش داشته باشه، نه برای قیافه باشه، نه برای پول باشه، نه برای مقام باشه. البته اونها مهمه، ولی اولش دوست داشتن بعد از یه سنی. و من گفتم به نظر من میاد این خانم علاقه شخصی بهت نداره، یه مقدار شو خانم بده فوق العاده پایینه اصلا و میرن وضع تو بعد نیست بخون پول اینا به این حرف بگیرن. علتش هم اینه که وقتی رفتن خواستگاری و خواستن برن حلقه بخرن، مادر این خانم روز بعدش زنگ زده گفته اول یه خونه 300 میلیونی به اسم دخترم میکنید بعدن حلقه میخرید. و بعد من گفتم بالا به نظرم نمیاد این خانم اگرم باید ازدواج کنه خب مهریهشو گرفته 120 میلیون نم چقدر مهریه خواسته، خونه خواسته، جوارات خواسته، این خواسته و خواسته. گفتم ضرری نمی کنه این خانم که بعد از یه ما هم میتونه بذاره بره همه نصف پولادم برداشته برده. این به من میگه نه، این از نجابت شدیدشه که به من زنگ نزده، نجابت شدیدشه که خونه من نیومده، نجابت شدیدشه که خجالت زده میشه که حتی نمیدونم بگه مهریه همو کم بگیرین چون پدر مادرش اینجوری میخوان. این محجوبه دیگه، چیزی نمیگه، میگه هرچی پدر مادرم بگن.
والا داستان به گونه ای که شما تعریف میکنید خب یه جاهایش اشکال داره، اما این که کسی بگه علت این که من وقتی تو مریضی به تلفن نمی کنم از نجابتمه، دیگه این اولین بار بنده می شنوم، یا از خجالتمه، اینا معنایی نداره. اگرم هست اینا گرفتاریست. ولی بله، و اگر آخه شما اون ور داستان نگاه کنید، شما الان حرفتون و استدلالتون این است که این خانم به خاطر پول هست و جایگاه و مقامی که این آقا داره میخواد زنش بشه. خب اگر یه همچی چیزی باشه و یه آدمی حاضر باشه در 44 سالگی بره زن یه آدم 60 ساله بشه و و و به خاطر پول، خب حالا 4 تا تلفن هم میکرد. بنابراین اون بحثتون رو نمیپذیرم، یعنی اینا با هم نمیخون عزیز من. اگر معتقدم یه کسی در یه رنج صد میبره برای یه کاری، حالا یه رنج یکی که مهمه رو نمیبره، خب چه توضیحی برای شما دارید؟ اگه شما حرفتون این است که اینا به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن، مشروط بر این که هر دو رو بشناسید، خب شاید حرفتون درست باشه. ولی با این علائم و نشانه هایی که همه جور میشه تفسیر و تعبیرش کرد، جای گفتگو داره. به علاوه ایشون که بدون اینکه هیچ قرار و مداری باشه در چارچوب ازدواج آمدن، یه 60 میلیون یا میلیارد پولی، میلیون پولی به ایشون دادن، بنابراین نشون میده که یا پوله براشون کم اهمیتی یا ایشون براش مهمه یا دلش میخواد کارهایی از این قبیل بکنه. تازه تو صحبت قبلی شما این بود که به هر حال ایشون یه ویژگی های خاصی داره، ولی این ویژگی های خاص خیلی در همه زمین ها ایشون رو برجسته و یه مقداری درخشان نکرده، بلکه در ارتباط حالا با بچه ها همسرش یه چیز، با بچه هم همینطور به بهانه این که تو گفتی میای نیومدی ما باید حرف نمیزنیم، این چه توفایی بودن که به عنوان بچه بار آورده. این است که همش یعنی شما الان گزارشی که به من میدید گزارش یه آدمی است که دلش میخواد یه چیزی رو حالا در یه گفتگوی محدود وقتی که از شما مشورتی میخوان و ضمناً اطلاعات کمی دارید، بعدم میگن با همین اطلاعات کم جواب بده، خب یه پاسخی دارید. ولی خیلی سوالا اینجا مطرحه. فرض بفرمایید این دختر خانم 44 ساله اصلا ازدواج کرده یا نه؟
بله بله آقای دکتر، ایشون یه بار دست بیسو فرض کنید چه میدونم 22 سالشون بوده با یه آقایی که 2-3 سال مثل که عاشق و معشوق بودن ازدواج کرده، بعد از 3-4 ماه هم طلاق گرفته، مهریش هم بخشیده به این دلیلی که این آقا معتاد بوده. حالا من صحبت کردم گفتم اگر اینا چند سال با هم رفت آمد داشتند و نم عاشق بودن یا لحظه، چطور متوجه نشده که این آقا معتاده؟ به محض که ناراحت شده و فهمیده طلاق گرفته، مهریش هم بخشیده ولی بچه نداره از ازدواج
قبلی. ببینید البته حرفای شما گفتم اینا شواهدی قرائنی هست برای یه موضوعی، ولی به هیچ وجه چیزی رو اثبات یا رد نمی کنه. چون ببینید اینکه یه احتمالی هست، امکانی هست، یه مسئله است. بعدم شما آخه خودتون در بیان موضوع ها حرفتون این است که این دختر خانم خیلی جوانتر از سنشه، حالا این جوانی چند ساله، بعد یه دفعه ایشون رو از 60 سالگی آورید به 40 سالگی، یعنی خب این خیلی نگاه و نظر درستی حتما نمیتونه باشه، چون هیچ آدم 60 ساله 40 ساله به نظر نمیرسه.
اتفاقا آقای دکتر وقتی که ایشونو بردیم اینجا که خب گفتیم یه چکاپ حسابی بکنن، هیچ دکتری که دو تا دکتر دیدن که مطمئن بشم هم مثلا اثر نداره سالمه فکر نمی‌کردن سنه اون همینه که تو کاغذ نوشته، یعنی تعجب می‌کردن.
نه ببینید، باز آخه من با این بحثا به عنوان استدلال مسئله دارم. شما من بگید یه آدمی از سنش کمتر به نظر میرسه، بله، ولی اینکه سه تا دکتر این آدم، چون بحث یه چیزی است، بحث آدم 60 ساله رو 40 ساله ببینه اصلا من قبول ندارم از این.
45 ساله.
خب حالا وقتی شما میتونید، نه آخه مقصود نه 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 صبر کنید عزیز، اصلا تمام ببینید، تمام گفتگوی واقعی و علمی و عقلی و منطقی با اندازه و درصده، به الا هیچ چیزی هیچ معنایی نداره.
بس.
یعنی شما میتونید برگردید بگید همه پول دارن چون همه یه دلار دارن، موضوع اندازه است. شما میتونید برگردید بگید همه مهربونن برای که فرض کنید به کسی اینجا یا اونجا محبتی کردن، ولی یه آدمی است که هزار دفعه که اصلا اینا رو به اون صورت، یعنی من عرضم یه چیز دیگه است، گزارشی که شما میدید میتونه نزدیک به واقعیت یا حقیقت باشه، نمیخوام بگم، ولی اصلا دقیق نیست. من بر مبنای اون،
منم دقیق نگفتم،
خب آخه فایده خواخ فرقی نمیکنه دیگه، بعد بحثی دیگه نداریم عزیز. شما روزی که میتونید حدودن حرف بزنید اونم درباره یه موضوع مهم، شما به این نتیجه رسیدید که شاید هم حرفتون اشتباه نباشه که این دختر خانم به خاطر تو نیست که میخواد با تو ازدواج کنه، به خاطر ثروتته یا بر امکاناتته، شاید حرفتون درست باشه، اونم مطرحه، ولی یه آدم که برای رسیدن به یه ثروت اینکه بخواد خودشو اینقدر به آب و آتش بزنه، خب یه ایرادایی بسیار جدی داره. اگر ایرادایی بسیار جدی داره، ایشون که این همه مدتیشون رو میشناسه چرا نفهمیده؟ خب ببینید، باز همون استدلالی که شما برای اون خانم کردید که تو در سن 20 چند سالگی باید این مرد رو میفهمیدی عیب و ایراد داره، نه اینکه بعد از چند ماه طلاق بگیری. خب حالا برای همین برادر شوهرتون هم در سن 60 سالگی با این همه هوش و آگاهی بگیر که اگر یه زنی با این همه بازی و سیاه بازی و حقه بازی این گونه که شما میخواید اون رو ارائه بدید، خب چرا اون خودش نمیفهمه و نمیدونه؟
بله، در جواب شما آقای دکتر، وقتی ازش سوال کردم گفت وقتی ما میرفتیم بیرون فقط با هم شام میخوردیم، هیچ تماس دیگه. به هر سوالی من از این خانم میکنم فقط جوابش بله و نه. مثلا این خانم چندین سال در رومانی با برادر زندگی میکرده، وقتی از سوال میکنه شما در رومانی چیکار میکردید، میگه کار میکردم. وقتی میگه چه کاری، فقط کار میکردم. یعنی اینجور که ایشون برای من توضیح میده، این خانم هیچ اطلاعات از خودش به این آقا نداده.
خواخ شما ببینید، حالا که بدتر کردید شما کارو، ببخشید برادر شوهر شما باید خیلی حالش بد باشه که با یه زنی حرف میزنه هیچ جوابش نمیده، حالا فکر کنه همسر مناسبی است براش. بابا ای والا، آخه اینم شد، آخه این که بدتر شد عزیز. شما به حساب خودتون، من گفتم همیشه گرفتاری که من توی خط رادیو تلویزیون دارم این است که دوستان داش میارن مثلا همسرشون رو خراب میکنن، میگم خب اگر اینقدر بده تو اونجا چیکار میکنی؟ تو چرا اینجوری این انتخاب کردی؟ الان هم شما هی دارید ای با ایراد روی این خانم میگذارید، حتی الان حرفی که میزنید، بعد شما یه مردی باشید باهوش، آگاه، توانا، بعد رفتید با یک کسی حرف میزنید، سوال ازش میکنید، تمام مسائل مهمی که اون آدم با داوطلبانه ای بسا 20 ساعت 50 ساعت درباره تجربه‌ای که در رومانی داشته برای شما بگه، هیچی نمیگه، سوالی هم ازش پرسید درباره جزئیاتی که هر کسی به هر کسی جواب میده، حتی تو خیابون، حتی تو تاکسی آدما پاسخ میدن اونجا چیکار میکردم، ایشون جواب نمیده، ایشون همچنان با این خانم میخواد رابطه داشته باشه. خب اشکال تو ایشون که خیلی بیشتر از اون خانم بیچاره است. بنابراین شما من بگید که این آقا به درد اون خانم نمیخوره، باهاتون خیلی موافق تر هستم تا اینکه اون خانم به درد این آقا نمیخوره. بنابراین همچنان نظر شما متاسفانه درسته، ولی در جهت عکسش. مسئله نیست که اون خانم به درد این آقا نمیخوره. اگر این خانم میاد من میگفت من با یه آقای این کارا رو کردم هنوز میخواد با من ازدواج کنه، میگفتم با این آقا ازدواج نکن چون حالشون خوب نیست. بنابراین شما که با این ازدواج مخالفید، مثل که منم مخالفم، پس بنابراین بگذارید خود اون دوتا تصمیم بگیرن، اگر موافقن هر کار دلشون میخواد بکنه، اگر نه که هیچ. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگان ارجمند با ما باشید.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام جدیدی از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا، توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید، و یا حتی اگر وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. خوشبختانه در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کریدیت سکور ندارید. اما از 13 ژانویه اوراق مالیاتی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مبلغ دریافتی شما به علت کسر بیمه و مالیات منزلتون دوباره از طرف دولت کاهش خواهد یافت. پس برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از افزایش این تغییرات با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 01853626 NMLS 277316.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در گلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کردند، تاکید می‌کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می‌باشد. به امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636 عضو 50-50 ایرانیان.
اطلاعیه رستوران دریای ساوت کوست پلازا. از ماه نوامبر دلیوری سفارشات غذای بیش از $50 تا شعاع 5 مایل رایگان خواهد بود. تلفن سفارشات 714-557-6600.
داروخانه وینتکا به مدیریت دکتر سپیده وردی با کادری مهربان در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وینتکا در 19944 خیابان ونتورا بین وینتکا و کوربین، با قبول کلیه بیمه ها و ارائه بهترین قیمت، سرویس حمل رایگان دارو و تحویل دارو در اسرع وقت. مراجعین با انتقال هر نسخه به داروخانه وینتکا مبلغ $20 کردیت دریافت خواهند کرد. 818-854-6600 854-6600
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل دو مشکل اصلی و اساسی جامعه ایرانی، وابستگی و مهرطلبی، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی خواهم داشت. همین یک شنبه 24 نوامبر در شهر سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر این برنامه برگزار خواهد شد و همین برنامه در لس آنجلس در یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و ورودی این کنفرانس ها $40 خواهد بود. بنابراین یک شنبه 24 همین هفته در سان دیگو و یک شنبه 8 دسامبر در لس آنجلس در اولمپیک کلکشن. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از این قاره و دیدار از چند شهر. تاریخ حرکت سه‌شنبه 4 فوریه خواهد بود و بازگشت 5 13 فوریه. تعداد جا محدود، سفری است فوق‌العاده، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً با آقای دوستان در اون قاره باید گفت میرسونم که این افتخار دارم که حتما در سیدنی چند برنامه و در ملبورن و در دو شهر دیگه که برنامه هاش داره ریخته میشه قبل و بعد از این سفر در خدمت دوستان در استرالیا باشم. آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاع شما خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
متشکرم. بفرمایید.
خیلی متشکرم از برنامه‌های بسیار خوبتون. امیدوارم که همیشه تندرست باشید و راهتون پاینده باشه.
ممنونم.
زنده باشید. من یه کوچولویی دارم که حدوداً 9 سالشه. و یه پسر بزرگتری هم دارم که 13 سالشه. مشکلم با پسر کوچیکم هستش که متاسفانه مقدار دیسبیلیتی دارن و از لحاظ پا نمیتونن که عادی راه برن و با عصا و یا با چیزهای دیگه توی مدرسه حرکت میکنن. توی مدرسه پابلیک هستن و با بقیه بچه ها هستن که هیچ مشکل از لحاظ حرکتی فعلا ندارن. ولی مسئله اینه که در حال حاضر متوجه شدیم که معلمش و اسیستنتی که براش گذاشتن توی کلاس به ما گفتن که توی کلاس متاسفانه تمرکز نداره و دائم باید بهش تذکر بدن که حواسش به معلم باشه که چی میگه. و اینو هم در خونه ما دیدیم که هومورکش که انجام میده خیلی طول میکشه و دائم از این شاخه به اون شاخه میپره، کسی رد بشه یا اینکه صدایی بشنوه سریع دخالت میکنه و خلاصه از اون هومورکش جدا میشه و دیگه نمیتونه هومورکش انجام بده، باید دوباره شروع بکنه. یعنی که یه حالت پراکندگی ذهنی که من متوجه شدم یا عدم تمرکز دارن. حالا امیدوارم
خب احتمالاً چنین عزیز احتمالاً یعنی بر اساس شماست 5 6 تا از علائمی رو که کمبود توجه و تمرکز یا ADD هست که میتونه با یا بدون بیش فعالیتی باشه هایپر اکتیویتی نشون داید. یعنی موضوع بر اساس توضیح شما تقریبا مشخص که فرزند شما به درجاتی که نمیدونیم چقدر هست کمبود توجه و تمرکز یا ADD داره، اتنشن دفیسیت دیسوردر، و خوشبختانه به راحتی با یه تست و یا با یه مراجعه میشه فهمید که هست یا نیست. و اگر تست رو انجام بدیم که تست تووا هست با یه دقتی میتونه نه تنها اون رو نشون بده، چون گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده. اگر این عدم توجه و تمرکز از استرابش یا افسردگیش باشه اون رو هم آشکار میکنه. بنابراین با یه تست درست مثل یک آزمایش خونی که تکلیف این که من و شما قند داریم یا نداریم روشن میکنه به راحتی میشه فهمیدش. اینه که در این گونه موارد نباید شک کرد و نباید اقدام دیگری کرد، چون ممکنه فقط و فقط موضوع این باشه. و اگر موضوع ADD هست یعنی به نوعی مغز در یه دوره آسیب دیده، یعنی یا آسیب به سیستم عصبی یا مغز، و به همجرد است که برخورد باشه برخورد پزشکی هست و هیچ ارتباطی به ماجرای تعلیم و تربیتش یا چیزی از این قبیل نداره که ما بخوایم در اون حوزه و حیطه هم اقدامی بکنیم. بنابراین با توجه به آنچه گفتید و چون سنش هم 9 ساله یک کمی هم اگر بخواید حقیقتش رو بدانی دیر شده، چون معمولا بچه های این از 6 سالگی نشون میدن و اگر حالا اگر خیلی خفیف بوده شاید نه، ولی بعدا خودشو نشون داده. بنابراین هرچه زودتر این کار رو بکنید همون روزم جواب رو با این تست مثلا به شما میدن و تکلیفتون روشن میشه. اگر بود که خب باید در این زمینه اقدام کرد و از طریق دارو درمانی و نورو فیدبک میشه این کار کرد. اگرم نیست حداقل خاطرتون هست میشه که موضوع ADD یا آسیب مغزی در کار نیست و باید دنبال موضوعها و مطالب دیگری گشت. ولی با توجه به حرفایی که میزنید اینا علائم برجسته و مشخصه کمبود توجه و تمرکز.
متشکرم دکتر. ولی شما در بین صحبتاتون یه چیز دیگر هم فرمودید که افسردگی و یا نگرانی، آیا این بازم شما حدس میزنید یا این که از صحبتهای من متوجه شدید؟
نه ببینید، اولا شما وقتی که من بفرمایید که فرزندتون یه چنین مشکل آشکاری رو داره، هیچ وقت نمیتونه این فرد، این بچه در مقام مقایسه با خودش اگر این داشت بگیم که تغییری و تأثیری روش نمیذاره. بنابراین زمینه برای استراب و افسردگی و خشم هست و چون مسئله کمبود توجه و تمرکز میتونه به خاطر استراب یا افسردگی باشه و با از میان بردن افسردگی و استراب موضوع کمبود توجه و تمرکز هم منتفی میشه و اون آسیب سیستم عصبی و مغز دیگه معنا نداره و مطرح نمیشه، به همین دلیل است که اون هم میتونه باشه. ولی هر دو هم میتونه باشه و غالب اوقات و متاسفانه هر دو است. علتش هم این است که ADD و ADHD یا به هر حال علامت و نشانه افسردگی است و یا علت و ریشه افسردگی. بنابراین به افسردگی یه جوری گره خورده و یه بس و هر دو. نتیجتاً با یه آزمون شما تکلیفتون کاملا روشن میشه که اولا آیا خود ADD به تنهایی وجود داره یا نه و آیا گرایش های افسردگی و استراب و وسواس هم درش هست یا نه. پس بنابراین هر دو جنبه رو با یه تست ظرف مدت یه چیزی نزدیک 40 دقیقه به راحتی میتونن روشن کنن. هیچ کار خاصی هم نیست، در حقیقت یه نوع نشستن جلو کامپیوتر و یه بازی کامپیوتری است که بچه‌ها دوست دارن و به راحتی هم اون رو انجام میدن و در نتیجه جواب و نتیجه هم همون لحظه از طریق سیستمی که اونو ارزیابی میکنه در اختیارتون قرار میگیره. شما کدام منطقه اگر امریکا هستی زندگی میکنید؟
بله من لس آنجلس هستم.
بنابراین اگر خواستید میتونید با آقای محمدی تماس بگیرید، تلفنی با ایشون هم بیشتر صحبت کنید، راهنمایی لازم خواهند کرد. تلفن ایشون هم 818-451-66-66 451-66-66. همونطور که عرض کردم این موضوعی است به سادم ببینه تب داره یا نداره یا فشار خون داره یا نداره، فقط یه آزمونه بدون این که هیچ مسئله پزشکی در میان باشه، یک تسته، یه تست فشار خونه یا درجه حرارت بدن یا تب انسانی است. این تست هم در اون حد بدون هیچ گونه عمل خاصی، فقط بر اساس یک به یک اعتبار بازی کامپیوتری جواب یک بار برای همیشه مشخص میشه. و چرا میگم یک بار برای همیشه؟ به خاطر اینکه اگر فرزند من شما ADD یا ADHD داره، داره ای ندارم، احتمالاً دیگه اونو پیدا نمیکنه. ممکنه به دلیل اضطرابش مشکلاتی در امر حافظه یا یادگیری یا توجه و تمرکز پیدا کنه، ولی موضوع اضطراب هیچ ارتباطی به آسیب سیستم عصبی یا مغز نداره. بنابراین شما برای اینکه خاطرتون آسوده کنید و بعد از اون تصمیم بگیرید چه باید بکنید، بهترین کار دادن یه تست تووا هست و از اونجاست که ماجرا تکلیفش برای شما روشن میشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتون. برای آقای دکتر من ببخشید البته جسارت نباشه، من هنوز چیز زیادی نگفتم و خوشبختانه شما سریع این نظر رو دادید. من تصور خودم این نبود، البته شک داشتم به ADD ولی فکر نمی‌کردم که اینقدر آشکار باشه، چون برای من تجربه نداشتم در این زمینه. اما از لحاظ تمرکز روی چیزهای دیگه بسیار تمرکز داره و هیچ چیز رو فراموش نمی‌کنه. وقتی که بخواد واقعا تمرکز میکنه، اگه فیلمی ببینه واقعا تمرکز.
آخه فیلم شدید. عزیز نه، ببینید بچه‌ها ممکنه در یه زمینه‌ای تمرکز داشته باشن، برای که اون چیزی است که با امواج مغزیشون یه نوع تون میشه، ولی مهم اینه که اون جایی که کمی کار سخت و مشکل و دوست ندارن چه میکنن. ولی بچه‌ای که ADD داره، شما بنشونیدش ای بسا با شما میتونه بشه شطرنج هم تا بازی کنه، یا بشینه همونطور که شما گفتید یه فیلم خیلی جدی 3 ساعته رو ببینه تکونم نخوره، ولی اونجا خود سیستم رو با اون همراه و هماهنگ میکنه و اصلا کار نورو فیدبک هم به وجود آوردن همین وضعیته. بنابراین ببینید عزیز، شما در اثر اصلا اون علائم و نشانه هایی که شما گفتید، علائم و نشانه های ADD است. یعنی الان شما من بگید پسر من به چه احتمالی ADD داره، برای شما میگم 95%. و چون موضوعی است که قبل از 9 سالگی هم باید حل بشه و الا آسیبی که میزنه مسئله است. دیدید که عرض کردم چون از 6 سالگی پیداست، ما باید شر این ماجرا رو بکنیم و ضمن خیلی راحت و آسوده حتی اگر ADD داشته باشه و فرض بفرمایید به فرزندتون دارو بدن، روز دوم کاملا پیداست، درست مثل آدمی که نمیتونست بخونه به دلیل اینکه عینکش نبود، عینکش رو به چشمش میذارن میبینه، یعنی حتی ظرف دو روز نشون میده که بوده یا نه. چرا؟ برای که به دارو پاسخ میده. البته نه اینکه بگم توصیه دارو دارم، ممکنه راه دارو یا نورو فیدبک یا هر دو رو برن. به همچنین که در این گونه موارد اصلا مسئله روشن عزیز، یعنی آنچه که شما به عنوان علائم و نشانه ها گفتید، درست مثل اینکه من به شما بگم من همینقدر که شما حرف زدید فهمیدم ایرانی هستید، خب معلومه با یه علامتتون پیداست. شما نمیتونید ژاپنی باشید برای اینکه فارسی رو درست حرف بزنید، لهجه هم ندارید، و در حالی که اگر کسی ژاپنی بود میشد فهمیدش. در اون مورد فرزند شما مثلا تردیدی ندارم، فقط چون قطعیت و قاطعیت بعد از آزمون تا حدودی مشخص میشه و بعدم اطلاعات دیگری که شما اشاره کردید رو اگر بگیرن کمک میکنه، ولی مواردی از این قبیل به گونه‌ای که شما بیان کردید معلمین دارن گزارش کنن، تا معلمین مدارس لس آنجلس قسمت پابلیک به اینا یه صفحه کاغذ دارن، گفتن 14 تا چیز هست که اگر در بچه‌ها دیدید، حتی نصفش رو دیدید، یعنی ADD و ADHD یا ترکیب اینا رو دارن، و بنابراین از پدر و مادر بخواید که به یه متخصص مراجعه کنه. به همین سادگی، یعنی کار اینقدر هست که تشخیص رو به عهده معلمین هم گذاشتن، برای که درست مثل علائم سرماخوردگی است که شما تقریبا یه چیزایی رو که ببینید حکم میکنید، حالا ممکنه پشتش چیزی بیش از سرماخوردگی باشه، ولی حداقل علائم و نشانه‌های سرماخوردگی برای همه ما به نوعی شناخته شده است. و بعدم شیوع این گرفتاری است و خوشبختانه راه حلش یا معالجش یا کنترلش که در اختیارمون هست، ولی از اونجایی که آسیب میزنه، یعنی بچه‌ای که سر کلاس نشسته و حواسش پرت میشه گرفتار میشه. من همیشه عرض کردم درست مانند کسی است که به جای راه رفتن با پاش باید با دستش راه بره. کار سنگینی، آزاردهنده است، فشار بهش وارد میاره، خستش میکنه و ول میکنه. در کمبود توجهی نسبتا متوسط یا شدید بچه‌ها معمولا بعد از کلاس ششم دیگه درس نمیخوره، دیپلم هم معمولا با اشکال میگیرن یا اصلا نمیگیرن. یعنی یه ضربه جدی است، برای اینکه هیچ کس حاضر نیست در حالی که بقیه با اتومبیل این ور اون ور میرن یا با پاشون راه میرن بخواد با دستش راه بره و احساس بکنه که خب اینم یه جور زندگی است. نه، اصلا ارزشی نداره راه رفتن یا از اینجا به اونجا رسیدن. این اون چیزی است که مورد نظر هست و علتی هم که مخصوصا من تاکید میکنم، چون وقتی دوستانی مانند شما لطف کنم روی خط میان، من کوشش میکنم به بقیه‌ای که میتونه این موضوع کمک کنه این نکته رو عرض کنم که 6 سالگی چون میشه تشخیص داد و میشه هم موقع جلوشو گرفت، بهتر این کارو بکنیم قبل از اینکه مقدار از آسیب خودشو بزنه. الان هم شما با یه تست تووا TOVA به راحتی میتونید این مشکل رو برای خودتون روشن کنید. اگر بود از راههایی که هست اقدام کنید، جوابش هم تقریبا همون موقع میتونید بگیرید. یعنی جواب تست رو عرض نمی‌کنم، حتی از دارو مصرف کنید همون روز اول یا دوم مشخص است که این تشخیص درست بوده یا نه، برای که به دارو پاسخ میده. اگرم اون موضوع نیست اون وقت میشه دنبال چیزهای دیگری گشت. و چون تست همونطور که عرض کردم گرایش‌های افسردگی و اضطراب و وسواس رو نشون میده، خب اون هم کمک خواهد کرد. ولی اینکه فرزند شما در یه زمینه‌هایی در یه مواردی توجه و تمرکز میکنه نشانه این نیست که ADD رو نداره. البته به همجاست که همیشه در بحث‌های مربوط به ADD حرف این است که در کدام ستینگ، در کدام سیستم شما این رو می‌بینید. و معمولاً بچه‌ها این رو در مدرسه بیش از همه دارن و وقتی اونجا دارن ممکنه در برخی از موارد و یا جای دیگه نداشته باشن. ولی چون شما مخصوصا وقتی هم که به هوم ورک رسیدید اشاره کردید که اونجا هم هست و حواسش زود پرت میشه، شما اگر به CD من برید مثلا 15 تا علامت رو ذکر میکنم. شما گفتم تو اون فرصت کوتاه 6 تاشو گفتی، یعنی 6 تای حتی اصلی و اساسیش رو که کاملا مشخص بود که این زمینه ADD رو داره. ولی از اونجایی که ماجرای تشخیص رو باید در محل مناسب و جای خودش داد، اون توصیه بود که خدمتتون داشتم.
بله، دست مدرنه کار دکتر. موضوع دیگه هم هست، حالا شاید بشه در واقع تشخیص دیگه ای رو هم داد، اینی که خیلی، البته خیلی نه، در حد 20% وقت آزادش رو با بتمن میگذرونه، حالا چه لحاظ تخیلی و یا چه با فیلم و اینجور چیزا. خیلی واقعا من فکر میکنم که لحاظ ذهنی بسیار مغزش رو اشغال کرده این کاراکتر، به شکلی که منزل رو هم به صورت خونه بتمن در نظر میگیره، مثلا حمام رو به عنوان آسانسور یا پشت میز غذاخوری به عنوان پارکینگ. و اگر ما مثلا کاری بکنیم میگه چرا شما اومدید اون چیز بتمن، اون جای بتمن رو به هم ریخت و اون ستینگ منو به هم زدید، مثلا بتمن ناراحت میشه. آیا این هم موردی
خب بله، اونم موضوع فوق العاده مهمی است، برای اینکه یه مقدار نشوندن تخیل فوق العاده شدیدشه یا یه مقدار عقب ماندگی ذهنیه، یعنی بچه مونده. و بعدش هم میتونه دلیل دیگه هم ابسشن یا وسواس باشه که اون تست استراب و وسواس رو نشون، چون اینها علائم وسواسه. یعنی این میتونه یه نوع ابسشن باشه، میتونه نشان دهنده تخیلی بودن بیش از حد باشه، میتونه به عنوان عقب ماندگی ذهنی باشه. این است که شما با تست تووا شروع کنید، برای که اون اصل اون اگر هست یا نیست رو مشخص کنید. بعد از اون برای بقیه موضوعها سر نخا به دست میاد. ولی لطفاً تا زمانی که نتیجه قطعی و نهایی رو نگرفتید این وضعیت رو تشدید کنید. من به پیام ها و اخبار رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. شما بفرمایید از تووا
شروع کنید. چنگ رجمن با ما باشید.
در قاب قانون تنها نام سه وکیل است که می درخشد: دکتر شاهین صداقت، دکتر مهناز طاهری پور و دکتر جورج الکسانیان، مجرب در امور تصادفات، مهاجرت و ورشکستگی، با بیش از 35 سال تجربه مشترک و بیش از 5000 پرونده حقوقی. دفاتر در ولی و اورنج کانتی. تلفن 818-382-33-33 818-382-33-33 818-382-33-33.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده، ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100% بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنش رو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به MIVIP.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIP.com.
توجه فرمایید، حراج بزرگ این هفته ای ایلات مارکت از 18 تا 24 نوامبر. تربچه، پیازچه، جعفری ایرانی و گشنیز 5 بسته 1 دلار، سیب گلاب 2 پوند 1 دلار، سیب فوجی 2 پوند 1 دلار، انار درشت 2 پوند 1 دلار، انواع پاستای ایتالیایی کاشر هر بسته 99 سنت، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 10.99، پسته لیموی درشت هر پوند 6.49، مرغ کرنیش امپایر 2.14 پوندی هر عدد 6.99، آب انار صدف هر شیشه 3.99، بادام خام هر پوند 4.99، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 3.99، سینه مرغ فامیلی پک هر پوند 3.99، بوقلمون درسته بدون هورمون هر پوند 2.89، 100% کاشر زیر نظر RCC. انواع و اقسام غذاهای سرد و گرم در ایلات مارکت با ونت پارکینگ مجانی. تلفن 310-659-7070. حراج ایلات مارکت از 18 تا 24 نوامبر.
روانشناسی خانواده و طب گیاهی
با من دکتر سیامک منجزی
و من دکتر مریم منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2:30 818-986-1199 drmonjezi.com.
آیا به دنبال کشف استعداد فرزندانتان در بازیگری و مدلینگ بوده‌اید؟ شانس فرزند خود را شنبه 30 نوامبر با JRP Westlake Village امتحان کنید. همان گونه که برندا سانگ از سویت لایف آن دک و دیویس کلیولند شیک ایت اپ از محصولات دیزنی موفق شدند، دختران و پسران با استعداد شما نیز می توانند در تلویزیون اجرای نقش کنند. به علت محدودیت جا، لطفاً هر چه زودتر با تلفن 818 661 8950 تماس حاصل فرمایید. شرکت در این برنامه رایگان می باشد.
در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، نور امیدیست برای آنان که به فردای روشنتری می نگرند. مرکز روانشناسی پرتو امید یک مرکز غیر انتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
درود بی پایان شنوندگان ارجمند، شما را به شنیدن برنامه‌های جدید کافه فرهنگ هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دعوت می‌کنم. کافه فرهنگ واقع در میدان مهر، خیابان صداقت، سر گذر صفا، کوچه عشق و محبت، در باغ بزرگ دانش، فرهنگ، شعر و ادب دایر است و من هدا کرد میزبانتان هستم. دیدار هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر در کافه فرهنگ.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. جان کری وزیر امور خارجه امریکا طی سخنانی اظهار داشت امریکا در آستانه مذاکرات ژنو با ایران اجازه نخواهد داد وقت بخرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که مذاکرات بین ایران و شش قدرت جهان در ژنو از سر گرفته شده است، جان کری گفت توافقی را که به نگرانی‌های اساسی ما نپردازد قبول نخواهیم کرد. وی بار دیگر مذاکرات ژنو را بهترین شانس برای متوقف ساختن برنامه اتمی ایران توصیف کرد. محمد جواد ظریف در روی فیسبوک خود نوشت روز پنجشنبه گفتگوی جدی و مفصلی را درباره مسئله اتمی ادامه خواهیم داد و تاکنون ما در برنامه‌های خود پیشرفت داشتیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ساعتی پیش از آغاز جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 گفت این دور از مذاکرات برای یک دوره 6 ماهه است. وی گفت مذاکرات باید در چارچوب منطق و احترام متقابل و منافع متقابل باشد. وی افزود مذاکرات می تواند منافع خودمان و منافع دیگران را تامین کند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه برای پیوستن به مذاکرات اتمی به ژنو می رود. بنابراین گزارش در آغاز فضای مذاکرات دوستانه و مثبت بود، اما این برای بستن یک توافق نامه کافی نیست. یک مقام امریکایی گفته است طرفین بر سر جزئیات مذاکره می کنند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا ضمن اهدای جایزه ساخاروف به ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته هدف اصابت گلوله طالبان قرار گرفته بود، گفت این نوجوان 16 ساله به میلیون ها نفر امید بخشیده است. جایزه حقوق بشری ساخاروف را پارلمان اروپا به ملاله یوسفزای تقدیم کرده است. ملاله یوسفزای طی سخنانی از کشورهای اروپایی خواست که در آموزش و پرورش و توسعه به کشورهای آسیایی از جمله پاکستان کمک کنند. ملاله یوسفزای جایزه ساخاروف را تشویقی در مبارزه خود برای حقوق همگان در آموزش و حفاظت از کودکان دانست. به اکنون به نمادی از مبارزه زنان و دختران در راه حقوق خودشان تبدیل شده است. دولت امریکا جی پی مورگن چیس بزرگترین بانک امریکا را تا 13 میلیارد دلار جریمه کرد. این سنگین ترین مجازات نقدی یک شرکت خصوصی در تاریخ امریکا است. مقامات دولت فدرال گفتند جی پی مورگن اعتراف کرد که در هنگام فروش وام‌های مسکن خود به سرمایه‌داران در کیفیت این وام‌ها مبالغه کرده است و موافقت کرد تا برای حل و فصل اتهامات وارده و جبران خسارات وارده و اجتناب از محاکمه مبلغ 13 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز رادیو ایران، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
رادیو ایران. رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. من باید یه خواهشی بکنم، یه کمی بلندتر صحبت کنید. مرسی.
من جوان 33 ساله هستم، از ایران تماس میگیرم. حدود یک 3 هفته پیش دختر خانم رو به من معرفی کردن، من با ایشون صحبتی داشتم برای هم ازدواج. چند روز که از این قضیه گذشت، من دچار اون حالتهای گیجی و گمی و این به نظر خودم تو اون مرحله چهارم عشق قرار گرفتم. میخواستم ببینم آیا این درست از روند حالا طبیعی این قضیه یا
کی با ایشون آشنا شدی؟
حدود 4 هفته پیش.
چه مدتی با ایشون تو این مدت 4 هفته بودید؟
ببینید، من ایشون رو تو دوره دانشگاه، یعنی حدود 6 سال پیش یک آشنایی داشتم با ایشون. خب بعد تو این 4 هفته پیش من فقط همون یک جلسه رو با ایشون صحبت کردم.
اصلا چیزی نه تنها به اسم عشق نیست، به اسم هیچی نیست عزیز. مثل که آدم بره دانشگاه فکر کنه دکتر شده.
آخه خیلی جالب بود آقای دکتر که این حالتایی که من میگم، یعنی دقیقا اون توصیفی که از اون موضوع بود، همون حالت بیخوابی و بیاری و این
حرفا رو که زده. کی گفته عشق بیخوابی و بیاری میاره؟
نه تو مراحلی که من بر اساس اون سیدیایی که از شما
آخه من هرگز اصلا شما اگر همچی دوتا لغت بیخوابی و بیاری رو در تمام سیدی انسان و عشق من دیدید من خبرم کنید کجاست عزیز؟ نه آخه ببینید آخه دوستان دیگه کمرسی نکنن بعد به یکی دیگه هم میگن هر... اصلا این لغت نیومده به هیچ شکل و فرمش برای که چه ارتباطی داره اتفاقا درست که بحثی من درباره عشق نست که عشق اصلا حالت اکتیو بودن و پرواکتیو بودن یعنی فعال بودن نه منفعل بودن بعدم اون پروسس یه قصه دیگریست اما این که شما من بگید که اون عشقی که هر حال به عنوان عشق دوپامینی میشناسیمش و اینفچویشن هست و یه حالت برانگیختگی اولیه ممکنه ولی اصلا به مراحل عشق ارتباط نداره این یه چیزیست که در همون مراحل اولیه اتفاق میفته معمولا هم یه مدت کوتاهی هست تازه اگر شرایط درست باشه و بعدم حتما تموم میشه یعنی اشکال کارش در این است که زمینه و خمیرمایه اش یعنی درست پس که یه آهنگی شما به زبان روسی یاد گرفتید میخونید بعدم که تموم شد دیگه روسیتون هم تموم میشه غیر از این روسی بلد نیستید
درست.
اینه که اونو من تو اون چارچوب عشق کوتاه مدتی که نتیجه یه مقدار تاریخ تکامل انسان هست که طبیعت خواسته دو تا آدم رو به آنچنان به هم برسونه که تولید مثل اتفاق بیفته و این تقریبا سه بار میتونه اتفاق بیفته اون رو میتونم بفهم ولی عشقی که اون مراحل عشق هست اون یه پروسه کمترین 6 ماه هست اقلا یه پروسه 9 ماه هست بنابراین وارد مرحله 4 یا کانکشنی که شما مرحله وصل بهش میگید نیست ولی بعدم وضعیت نشید این حرف رو میزنم اصولا روزی که یه من و شما یه مرد و زنی هستیم که یا میریم خواستگاری یا منتظر خواستگاری هستیم که با عشق کاری نداریم ما برای دیدن یه کالا میریم
دقیقا من خودم اصلا این برام سوال بود یعنی با این سیستم من اصلا خودم مشکل دارم واقعیتش که میدونم اصلا یه امر طبیعی نیست یه جوری از قبل تعیین شده هست ولی خب متاسفانه دیگه
نه خب حالا ببینید عزیز نه جمله رو یه جور دیگه نگاه کنید هیچ اشکالی نداری که ما از یه طریق با کسی آشنا بشیم تو خیابون ببینیمش تو دانشگاه ببینیمش تلفنش رو بگیریم عمه یا خالمون معرفی کنه یا از طریق اینترنت پس بحث درباره این که ما چگونه با هم آشنا میشیم جز موارد استثنایی که رفته باشیم به جایی بدی اهمیت نداره شما یه خانمی رو دیدید از ایشون خوشتون اومده ای فکر می‌کنید ایشون هم از شما خوشش اومد خب باید رابطه رو ادامه بدید نه به عنوان ازدواج و خواستگاری به عنوان شناخت هم دیگه و در اون پروسه شناخت قرار بگیرید من هیچ اشکالی با اون ندارم
آها منم خلاص همین من خواستم ببینم اصلا حالا من نمی‌خوام بگم من وارد مسئله عشق بدم ولی می‌خوام ببینم آیا یه به خودمان روزنه‌های تو مسیر درست قرار گرفتن
حتما هست اصلا ببینید عزیز شما اگر اون مراحل 12 گانه که من آوردم مرحله اولش اتنشنه یعنی یه آدمی توجه آدم دومی مسئله‌اش اترکشنه یعنی آدم به سمت اون آدم کشیده بشه خب شدید دیگه شما 1 و 2 رو که دارید پس بنابراین شما این من بگید از توجه من رو گرفته ذهن و فکر من رو به خودش مشغول کرده 2 من از او خیلی خیلی خوشم اومده کاملا میتونم بفهم ضمن مراحل عشق رو من 3 مرحله خوش آمدن دوست داشتن و عاشق شدن دیگه که زبان انگلیسی I like you I love you I'm in love with you بنابراین اونم میشه دیدش پس بنابراین من اصلا هیچ اشکالی درش نمیبینم حالا که شما یک کسی رو به این دلیل و از این طریق باش آشنا شدید خب گفتگوتون ادامه بدید ولی حداقل به هم دیگه 6 ماه وقت بدید ولی 6 ماهی که حداقل هفته 3-4 روز هم دیگه رو ببینید یا با هم صحبت کنین نه اینکه 3 ماهی یه دفعه باشه مثالی که اتفاق افتاده
بله یعنی من تقریبا وارد میتونم بیگیری تصورم وارد اون مرحله دادن و گرفتن توجه دارم میشم اگر حالا اشتباه
نه بیش از اونه نه بعد اندازه که شما میگید مرحله اترکشن هم برای شما بوده خوشتون آمده خب این خودش بسیار جنبه مثبتیه ولی در اگر بخواید بگید تو اون مراحل کجا مرحله دومی برای که سومی هنوز مرحله اتچمنت نیست برای که اون خیلی شرایط دیگری رو میخواد یا مرحله یه نوعی جذب شدن یا اتصال پیدا کردن با همه در نتیجه خب اگر یه همچین کسی پیدا شده که شما از او اینقدر خوشتون اومده خب معلومه دنبالش باید برید به هر حال آدم ها و مخصوصا آقایون در برخورد اول به دلیل اینکه از طریق چشم و نگاهی که به موضوع میکنند و نگاهی رو که میگیرن کاملا میتونن به یک بار برانگیخته بشن یا بر هم ریخته بشن خب شما اون براتون اتفاق افتاده خب این احساس خوبی است و این احساس خوب رو دنبالش رو بگیرید اگر به نتیجه مطلوب رسید که چه بهتر اگر نه هم حداقل خاطرتون آسوده است که چه بود و چه شد الو
آقای دکتر مسئله سر اینه که ایشون اولش در واقع گفت پیامی که داده بودن گفتن ما فکر نکنیم به توافق برسیم، بعد من که باشون صحبت کردم گفتن خب موضوع چی هست و اینا، یه جورایی گفتن که در واقع گفتن جوابش نه، یعنی گفتن شما دنبال علت ها نرید. بعد من خواستم رفتم حضورا باشون صحبت کنم، یه جورایی فکر کردم میخوان در واقع از اون حالت یعنی بیشتر، ولی من نفهمیدم واقعا آیا این نمیخواد واقعا یا یه نوع بازیه، آیا من باز بیشتر باید این
نه خود چه شما در این گفتگویی که بایشون کردیشون به شما چی گفتن یا چه حس و احساسی داشتی؟
گفتن که من یه معیارهایی برای خودم دارم و نمیتونم در واقع اینا رو به شما بگم، رو همین حساب گفتم مشکل از منه، اگر چیزی در من دیدین خب به من بگین، گفتن نه اصلا مورد شما نیستی، با من موندم نفهمیدم.
نه خب نه قرار که ببینید، فرض بفرمایید این دختر خانم دلش می‌خواسته با کسی ازدواج کنه که 23 سالش باشه یا 43 سالش و شما 33 سالی تموم شده، عیب و ایرادی در شما نیست، شما با اون ملاک و استانداردهای ایشون نمیخونید، بنابراین اون حق هر آدمی است که در این باره همچین نظری داشته باشه. حالا یه احتمالش یعنی سه تا احتمال، یکی این که واقعا این چنینه، یکی این که ایشون دو دل فعلا اینو گفته، سوم که نه این یه جزی از یه بازی است برای کشیدن بیشتر شما، ولی با این شدتی که شما من میگید نه، به نظر من همون این است که تو با ملاکا و استانداردهای من نمیخونی. خب با ملاکا و استانداردهای ما هر کدوم از ما در مقابل 100 تا زن یا 100 مرد با 99 نفر نمیخونیم، چون قراری نیست که با هم بخونیم. در نتیجه شما باید کسی رو بخواید که او شما رو میخواد، ولی اگر چون یه احتمال کمی کمی وجود داره که شاید ایشون یا بازی میکنه که البته اون موقع جای گفتگو داره یه همچی آدمی به درد میخوره یا نه، و یا شاید نظرش عوض بشه، شما همچنان در رو باز بگذارید و واکنش تندی نشون ندید به این امید که شاید ایشون هم قصد ادامه گفتگو یا رابطه رو داشته باشه، یا مثلا یه هفته یه ماهی بعدم به نظر من باز یه تماسی بگیرید که تکلیفتون روشن بشه واقعا کجا ایستادید، این میل و خواسته رو باید فراموش کنید یا اینکه میتونید روش کار بکنید. ولی بر اساس آنچه که شما به من میگید این احتمال که ایشون واقعا پاسخش همینه به نظر میرسه، این چیزیست که به شما گفته، بعدم چون اولا دلیلی هم نداره بگه من دارم خواستی کسی 23 سالش یا 43 سالش باشه، یا دوم این که فکر کرده خب از طریق گفتن این ممکنه شما رو آزار بده و اذیت بکنه، گفته نه. به همجاست که معمولا افراد حرفشون این است که من در حقیقت اون آمادگی رو ندارم یا به نظرم نمیرسه که من بتونم، برخی از قاد وارونه میگن تو کربتی چرکباتی هم ممنون من خوشبخت تو رو خوشبخت کنم، پس بنابراین برو یه جایی که برای تو بهترینه. ولی تو این گونه موارد این که ما یه کسی رو محترمانه مؤدبانه بدونه که احساس بدی بهش بدیم جملاتی از این قبیله، این که من برای خودم یه ملاکا و استانداردهایی دارم که شما در اون ملاکا و استانداردها نیستید، پس بگذارید همینجا تمومش کنیم، احتمالاً پاسخ قطعی و نهایی است. متاسفانه از ایران شما تلفن میکردید، تلفنتون قطع شد، از این بابت متاسفم. ما هم تقریبا به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم با شنونده گرامی بعدی، بعد از پیام ها گفتگومون رو ادامه بدیم، لطفاً با ما باشید.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون LA موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
رستوران های زنجیره‌ای پولنتونی در کانگا پارک و کالور سیتی در محیطی خانوادگی، خوشمزه ترین غذاهای ایتالیایی و ایرانی را فقط با $12.99 برای 3 کورس شام کامل نوش جان کنید. تورنتونی با 25 سال سابقه، نامی معتبر در رستوران‌های لس آنجلس. پرداخت $17 برای هر نفر جشن‌های خود را در محیطی رمانتیک برگزار کنید. کیترینگ پولنتونی برای 50 نفر فقط $295. بله، $295 برای 50 نفر. برای رزرو جا با شماره 818-703-1612 و 310-313-6077 تماس بگیرید. بون اپتیتو. 818-703-1612. علی بادرچی در پولنتونی.
پرولیز لیزر کلینیک، بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه‌های لیزر 2013 است؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
آندر آرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چه خوب! میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیس تمام خدماتی دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چه عالی!
پرولیس در گلندل و تارزانا.
پرولیس مدسپا و لیزر کلینیک.
818-507-09-09 818-507-09-09
پرولیس کلینیک .com.
داروخانه وینتکا به مدیریت دکتر سپیده وردی با کادری مهربان در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وینتکا در 19944 خیابان ونتورا بین وینتکا و کوربین، با قبول کلیه بیمه ها و ارائه بهترین قیمت، سرویس حمل رایگان دارو و تحویل دارو در اسرع وقت. مراجعین با انتقال هر نسخه به داروخانه وینتکا مبلغ $20 کردیت دریافت خواهند کرد. 818-854-6600 854-6600.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 که ونتورا بولوار. آجیل شیرین یا شور پوندی 4.99، برنج 10 پوندی ساحل یا روغن حسبه انگور صدر 2 لیتری 10.99، روب گوجه بیتا یا خیارشور کوشر گلچین هر عدد 99 سنت، ماهیچه گاو یا فیله سوای پوندی 1.99، شانه بره یا گوش چرخ کرده 15% چربی پوندی 2.99، 10 پوند پیاز یا سیب زمینی 1.49، نان سنگک 1.99. با خرید $100 به بالا یک بوغلمون دریافت کنید با ول پارکینگ رایگان.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی یا عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. آقای دکتر، من 29 سالمه و یک پسر 4 ماهه دارم. بعد از در تحصیلاتم مستر الکتریکال انجینیرینگ دارم. الانم مشغول به کارم.
ببخشید، کی فارغ التحصیل شدید عزیز؟
من 2012، پارسال.
اوکی. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 32 سالشه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم کامپیوتر انجینیرینگ خوندن.
خب
بعد تصمیم دارم ادامه تحصیل بدم، ولی میخوام رشتم رو کلا عوض کنم. بعد میخواستم بدونم، یعنی این که چیز رشته‌ای که در نظر گرفتم، میخوام برم دنتال اسکول. بعد به خاطر همین خیلی هم تحقیقات رو انجام دادم در این مورد، به خاطر اینکه من بک‌گراند انجینیرینگ دارم، باید 2 سال درس‌های پیش نیاز رو بگذرونم، بعد از اونم که حداقل 4 سال یا 5 سال دنتال اسکول هست. بعد از نظر شغلی هم الان جایی که من دارم فول تایم هست، بعد فکر کنم درآمدم جز مثلا ماکسیموم های مستر رشتم باشه. بعد الان موندم نمیدونم مثلا این 4 سال من حداقل 6 سال یا 7 سال رو بگذرونم، بعد به جایی که میخوام، یعنی موقعیتی که میرسم بهتر از موقعیتی که الان دارم یا نه؟
آخه شما اگر به من یه دلیلی به جهت یک اشتیاق فراوان به رشته دندان پزشکی و یه اجباری در گذشته برای خوندن برق یا به هر حال مهندسی اون که نمیخواستید نشون ندید، اصلا جایی برای این گفتگو نیست عزیز. شما اگه من بگید منو مجبورم کردن، چاره ای نداشتم، اون رشته رو خوندم، من یک اشتیاقی به این دلایل فراوان در جهت دندان پزشکی دارم، حالا در 29 سالگی با داشتن یه بچه 4 ماهه برم رشتمو عوض کنم و 6 سال 7 سال برم تا دندان پزشک بشم، در حالی که جاییم که هستم به هر حال درآمد مناسبی با مدرک تحصیلیم دارم، به نظر من هیچ معنای جزی خستگی و یا یه خالی بودن ذهنی نداره عزیز. یعنی اصلا جایی نداره. یعنی به نظر من مخصوصا حالا اگر میگفتید میخوام برم ادبیات بخونم یا برم فلسفه بخونم، میگفتم شاید یه تشنگی شناختی و یا به هر حال یه علاقه در این زمینه ها باشه. یه حرفه مانند دندان پزشکی که یه کار علمی و تکنیکی سنگینه، به طوری که الان شاید جز اگر اولین گروه ها نباشن اول و دوم و سوم، از نظر فشار و استرسی که روی دندان پزشکا هست به دلیل نوع کار و شرایطی که مخصوصا در یه بازاری مانند کشور اروپایی و امریکا وجود داره، اصلا جایی نداره عزیز. یعنی شما اگر مایلید و فرصتی برای به هر حال خواندن درس دارید، در حالی که به نظر من متوجه به سن شما و همسرتون و پیشنهادی که من معمولا دارم داشتن دوتا بچه، شما تا یه 3 سال دیگه بهتر است که به اونا برسید که به خودتون و همسرتون و دو بچه برای همه عمرتون رسیدید. اگه خواستید میتونید تو رشته‌های خودتون یا تخصصهای خاص جنبی پیدا کنید که خیلی از اوقات افراد پیدا میکنند و درآمدهای بسیار دارن، و یا اینکه اصلا برید تو دکتراتون رو مثلا بگیرید. چرا بی خودی بیاد خودتون رو درگیر مواردی از این قبیل کنید؟
خیلی این رشته که من رشتم خیلی دوست دارم، اصلا به خاطر همینم این رشته رو انتخاب کردم. بعد بچلرم رو ایران گرفتم، برای مستر اومدم آمریکا. بعد الان فکر میکنم، یعنی همیشه من درس خوندن رو دوست داشتم، الان فکر میکنم خیلی کمه تا مقداری که الان درس خوندم، پس دلم خواهد یه جوری برگردم به دانشگاه. بعد توی رشته خودم اگه بخوام برم، بعد اگه پی‌اچ‌دی رو بگیرم، باید یه جوری توی زمینه تدریس و این چیزا مشغول بکارشم که اصلا دوست ندارم.
نه، همچنان شما میتونید اون پی‌اچ‌دی رو، گفتم بعضی از وقت افرادی که دوست ندارن میتونن رشته‌ای دیگه برن، بلو با پی‌اچ‌دی هم همچنان میشه توی مؤسسات بزرگ خارج از کار دانشگاهی عمل کرد و زندگی کرد، یا حتی در برخی از بخش‌های دولتی برای که در رده‌های خاصی که به وزارتخونه‌های مثلا مربوط به انرژی و اینا همراه است، این که اون راه رو برید تا اینکه یه مرتبه یه جاده‌ای رو برید که ارتباطش شاید 5% هم با هم ندارن. گفتم اگر شما توی زمینه دیگری از رشته‌های مهندسی می‌خواستید برید، خب ای بسا 70-80-90% به هم می‌خونه، ولی اینکه شما بیاد برید توی یه چیزی این چنین دور و عجیب و غریب اصلا.
بعد دلیل بعدی من اینه که خود دندان پزشکی رو هم دوست دارم، بعد این که بیشترم به عنوان یه مانی میکر بهش نگاه میکنم، یعنی شغلی که خیلی درآمدش بیشتر از درآمدیه که من الان دارم.
آخه نه اینکه شما با 7 سال سابقه و 1-2 سال سابقه قبلیتون، یک دومی که اون یه کار، اونایی که درآمد زیادی دارن وقت بسیاری هم میذارن، و این معمولا برای برخی از خانم‌ها داشتن فرزند و تشکیل خانواده اون سازگاری نداره عزیز. بعدم ببینید شما به آمار نگاه کنید برای فشارهای روانی در خصوص حرفه‌های مختلف، من فکر کنم دوستان دندانپزشک یا اولن یا دوم. خب وقت این همه استرس و فشار رو همراه با یک زندگی خانوادگی، بعد به عنوان یه مادر، بعدم به دنبال درآمد، شما با این پولا میخواید چیکار کنید؟ مثلا به جای خونه ای که 4 تا اتاق خواب داره بکنیدش 5 تا، خب اون یه اتاق خواب اضافه رو میخواید چیکار کنید؟ غالبا مهمونای مزاحم میان که همون بهتر که نداشته باشید که نیاین. نه من اصلا دلیلی براش نمیدونم. ببینید شما یه حداقلی از زندگی رو میخواید که خودتون به تنهایی دارید، تازه همسرتون هم هست، با یه مقدار تخصص و آگاهی اون رو به حدی میرسونید که دیگه اون حداقل لازم برای خوب زندگی کردن رو در اختیار خواهید داشت. همین و همین، بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره که بخواد رشتتون عوض که اونم به خاطر پول که اصلا من عرض کردم من گفتم شما به من بگید من از رشتم متنفرم و مجبورم کردن دوم عاشق این رشته بودم و هستم به این دلایل حرف شما اصلا جای داره و الا به نظر من یک کمی به اصطلاح خود ما خوشی زده زیر دلتون حوصله‌تون سر رفته گفتید هم که میخواد برید دانشگاه خب بیاد برید یه چیز دیگری بخونید ولی نه که 7 سال خودتون رو متعهد کنید اونم رشته‌ای مانند دندانپزشکی اینا وقت برن اینا هفته‌ای برخی از خود 50 60 70 ساعت کار رو دارن و این با بقیه زندگی سازگاری نداره بعدم شاید یه ذره زمینه‌های هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی و منیک و اینا دارید با کسی صحبت کنید که ذره ترمز شما رو هم بکشن چون معلوم گاز زندگیتون بسیار زیاد به هر حال مواظب خودتون باشید
مرسی ممنون
خدا حافظ رادیو ایران بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
من 43 سالمه در واقع دو تا مثلا میخوام اگه بشه وقت بشه صحبت بکنم یکی در رابطه با رابطه‌ای که با یک خانم 50 ساله آمریکایی دارم و دوم در رابطه بی انگیزه‌ای که یکی دو هفته یه سراغم
ببخشید یه ذره باید بلندتر صحبت کنیم من صداتون رو خوب ندارم عزیز خب
بله در رابطه با یک خانومی که 50 ساله هستش آمریکایی من حدود یک سال نیم پیش از اروپا از آلمان به آمریکا مهاجرت کردم قبلش هم 10 سال توی آلمان زندگی می‌کردم
از نظر ازدواج شما چه کردید
نه هنوز وقت نشده ازدواج بکنم یا اون کسی که می‌خواستم پیدا نکردم
نفهمیدم شما مگر چقدر وقت دارین که دیگه وقت نشده انگار من روز وقت داری شماره یک دوم این که خب شما اگر همین کار که حالا دارید میکنید بکنید خب معلومه کسی هم پیدا نمیشه میفر بودید خب من با صداتون مسئله دارم عزیزا
اجازه بدید من بدم یه جایی که قشن بهتر آنتن بده چون اتاق من درست حسابی آنتن نمیده بله در رابطه با این خانم هم دیگه همشون 50 سالشون هست من مشکل هم اینه که ایشون دیگه بچه دار نمیشه و من خب حتما دلم خواهد بچه دار بشن و برنامه آمریکا آمدنم اصلا یه جوری شد که من گرین کارت لاتری گرین کارت برنده شدم بعد دیگه برنامه هم گذاشتم که بیام آمریکا الو سوی منو دارید تنیم
من دارم بلی
آه بله ولی خب در رابطه با این خانم که دارم ایشون خیلی به من بدبین هستش گرندم عدم اطمینان میتونم اسمشو بذارم و بعضی موقع من احساس میکنم این عدم اطمینان وارد توهم میشه یعنی یه جاهایی دیگه وارد توهم میشه چون اول مثلا به من میگفت که من احساس میکنم یه نفر آمده خونه من نمیدم عکس و ویدیو از خونه برداشته چون تازه اسوسیشن کرده لس آنجلس دوره بعد منم گفتم آها بعدم میگفت که خب دو سال پیش از دوست پسر قبلیش جدا شده که اون میگفت نمیدم آدم روانی بود من اذیت کرد من احساس میکنم اون اومده گهگداری هم به من میگه نکنه تو با اون رابطه داری بعد اون میگه به تو این کارا رو بکن که من میگم بابا آخه من چیکار دارم که همچین کارایی بکنم
حالا شما چرا ایشون رو اینقدر جدی گرفتید برای چی چه چیز خوبی ایشون داری اینا که همش عیباش بود
خب آدم اجتماعی هست بعد اولی هم که اصلا ما با هم آشنا شده من به رابطه یه خیلی چیز فکر نمیکردم من فقط اون به عنوان یه لنگویج پارتنر دنبالش میگشتم که گفتم اینجوری شاید زبانم خیلی سریعتر راه بیفته تو آمریکا که بعد اون توی خود از لنگویج پارتنر بیشتر رفت جلوتر ولی خب بعدم فهمیدم که خب ایشون از همون اول اساسش گذاشته بودن که یک رابطه طولانی مدت داشته باشیم و قبل از اونم که باید رابطه داشتیم من گفته بودم داشته و من نمیتونم با تو رابطه طولانی مدت داشته باشم به این دلیل و به این دلیل ایشون هم گفتم خب باشه اوکی منم وضعیتم اینجوری نیست شاید من یه جای یه ایالتی یه کار گیر بیارم برم اونجا بعد با هم صحبت میکنیم که اصلا جدا بشیم چیکار بکنیم
خب حسن من نمیفهمم شما اصلا سوالتون چیه درست بس که شما من بفرمایید من میخوام برم یه خونه بخرم که 500,000 دلار بیشتر پول ندارم رفتم یه خونه دیدم 4 میلیون و نیم حالا همینجوری موندم اینو بخرم یا نخرم اصلا خب شما یه خانمی پیدا کردید که دوست شماست با هم دوستید یه کمی هم اوقات خوب و خوشی دارید شما هم یه قصدی ندارید ایشون هم با توجه به حرفایی که زدید و شما دلتون میخواد با کسی ازدواج کنید تو بچه دار بشه و که اونم نمیشه اینم این طرف قضیه حال احوالش هم که بعد علائم گرفتاری و بیماری هم نشون میده خب بنابراین تا زمانی که دوست داری تو یک براتون ارزش داره و یه نوعی به هر حال هزینه های وقت و انرژی و هر چی که میکنید با آن چی که به دست میارید میارزه و کسی دیگری هم نیست اگه دلتون میخواد بمونید اگر هم نخواستید بیرون ولی چرا به صورت جدی به این رابطه فکر میکنید
نه من یه سوال دیگه. آها به خاطر اینکه این بعد موقع یه حرفایی میزنه که من احساس میکنم این هالوسیناسیون داره. در واقع اون میخواستم صحبت بکنم که حالا میگه این مشکلات هست اوکی هیچی، بعد اگرم بخوام جدا بشم خب یه جوری جدا بشم که خیلی به ایشون هم حالا آسیب نخوره، چون اینجوری که احساس میکنم ایشون خیلی مثلا منو دوست داره و حتی تا 4 روز میگه من با من نشستم خونه دارم برنامه کامپیوتر تمرین میکنم کار میکنم که الان بیکارم هستم که بتونم کار بهتری واسه خودم گیر بیارم. و خیلی بعد از 5 روز بهانه گیری شروع میشه که نه ما باید هم دیگه رو ببینیم تو اصلا وقت نمیذاری و از اینجور حرفا. اگر من رابطه هم باهاش به هم بزنم میخوام خب یه جوری بهش بگم خیلی که حالا نمیدونم شاید به ایشون زیاد آسیب نرسه، چون اینجوری که احساس میکنم یا بقیه سناریا هم میگن یا این تو رو خیلی دوست داره مثلا از این رفتاره که خودش نشون میده.
آخه اصلا چه اهمیت داره که دیگران که از راه میرسن میگن تو رو خیلی دوست داره؟ آدم ها میتونن هم دیوانه باشن، آدم ها بیش از حد دوست داشته باشن، هم مشکلات روانی داشته باشن به گونه دیگری عزیز. آخه اینا اصلا مبنای یه رابطه ای نیست. مثلا نفهم شما رو، بعدم ایشون تو ذهنش فکرایی برای شما داره، شما که ندارید. درست بس که من دلم میخواد این خونه رو از این آقا یا این خانم بگیرم، خون که نمیخواد اصلا به من بده یا بفروشه به من، شما چرا فکر میکنید با جزی از بازی ایشون بشید یا درخواستشون؟ بعدم نمیخواید ایشون رو اذیت کنید، بسیار خوب به گونه ای رفتار کنید که ایشون اذیت نشه، ضمناً هم خودش به این نتیجه برسه که شما به دردش نمیخورید و خوب نیستید، تا اینکه ای بخواید ثابت کنید من چقدر خوبم، ولی آره که اینقدر خوبم و تو رو هم بیشتر به خودم علاقه من میکنم، حالا میخوام برم. بنابراین خیلی کوششی به جهت نشون دادن خوبیای خودتون که در حدی که اصلا نیستید نکنید. بعدم اگر واقعا ایشون برنامه‌ای تو این زمینه داره، مشخص و معین بگید من با توجه به مسائل و مشکلات و گیر و گرفتاری هایی که دارم و با یا انتظارات و احتیاجاتی که دارم، فکر نمی‌کنم شما کسی باشید که ما بتونیم با هم زندگی کنیم. بنابراین این حرف هم روشن و مشخص. حالا
خب
به هر
من این مسئله رو همون اوائل آشنایمون بهش گفتم، این میگه که خب حالا الان با هم دوستیم هستیم، تو هم تنهایی، من هم تو این شهر تنها هم حالا هستیم.
بنابراین خب همین حرف رو همچنان هم نگه دارید. بازم یادآور کنید بعد شما اول گفتید، خب میشه یه ما بعدش هم گفت، سه ما بعدش هم میشه، وقتی میبینیم فرد داره یه جور دیگه عمل میکنه کمکش بکنیم که سر جای قبلیش برگرده. بنابراین کمکش کنید که او هم اگر و به این رابطه سطحی گذرای موقتی بسنده میکنه و باش راحت خب با شما بمونه، اگر نه چون شما نمیخواید خودتون و او رو اذیت کنید، به طریقی که فکر میکنید کمترین ناراحتی رو برای طرفین به وجود میاره، از این رابطه بیاد بیرون.
خب خیلی ممنونم، من پاسخ هم گرفتم، ولی اگر وقت داشته باشم در رابطه بی انگیزگی میخوام از شما بپرسم. من اولی که اومدم آمریکا یه سال پیش خیلی خوشحال بودم، الان هم حتی خوشحال هستم که اینجا هستم، چون اون 10 سال غربت توی آلمان خیلی فشار آورد. اینه که واسه کار کردن به هر کاری دست دارم، حتی یه کارم توی کارخونه گیر آوردم، یه سال کار کردم، بعد اونا گفتن قرارداد تو من تموم شده یا باید بری بیرون. الان اینکه دنبال کار میگردم، ولی یه چند هفته است احساس میکنم که یعنی خودم از خودم راضی نیستم، که مثلا اون وقت که باید وقت انرژی بذارم نمیذارم، انگیزه انگار انگیزه ندارم.
خب ببینید، انگیزه نداشتم به دو دلیل اساسی است. یکی اینکه زمینه افسردگی دارید تو حرفاتون هم پیداست، برای که خیلی واقع بینانه به موضوع نگاه نمی‌کنید. خب. و بنابراین اون یه مایه افسردگی است که می‌کشدتون پایین، شاید اون رو دارید. بعدم گرفتاری های آلمان هم یا اروپا رو هم اشاره کردید. دوم اینکه اونقدرها احتیاجات خودتون رو جدی نمیگیره، چون ما به دلیل احتیاجاتمونه که انگیزه و هدف پیدا می‌کنیم. روزی که من گرسنه هستم، خیلی خیلی گرسنه‌ام، پامشم را میفتم که غذای پیدا کنم، ولی اگر کمی گرسنه هستم یا خیلی ناچیزه میگم ولی ایبی نداره، ولش کن، ارزشش نداره، پاشم مثلا از خونه برم بیرون یه چیزی بخورم و برگردم. بنابراین موضوع به این دوتا جنبه مرتبطه. در نتیجه برید با یه کسی صحبت کنین عزیز، چون علائم و نشانه های حرفای دیگر شما یک کمی نشون دهنده غیر واقعی بودن و خیالاتی بودن یا تخیلی بودن شماست. آها. و به همین جهته که اون چون شما رو از واقعیت دور میکنه، معلومه بعدن اینجا اونجا با مسائل و مشکلاتی روبرو میشید، درست مثل ماجرای همین خانم که اذیتتون میکنه. بنابراین به من بگید که در من چه نظری دارید و تشخیص میام، زمینه افسردگی رو میبینم و یه مقدار گمی و گیجی رو. این گم و گیج بودن و افسردگی گره خورده و بنابراین اگر با یه کسی صحبتی بکنید یه مقدار چراغا رو براتون روشن میکنن.
اون دلایل افسردگی اگه پیداش بکنم مهمه یا فقط باید در رابطه
نه اونها هم خیلی کمک نه اونا هم اگر یه پرو متخصص پیدا اون علل و عوامل مهمه برای اینکه نوع برخورد باهاش و معالجهش میشه حل کرد. اگر برمیگره به کودکی مسئله است، اگر برمیگرده مثلا عرض میکنم به استفاده گذشته از مواد مخدر یا مثلا از دست دادن عزیزی یه موضوع دیگری است. بنابراین اون رو بذارید به عهده کسی که باش کار میکنید. اگر کسی رو نه اگر کسی رو دارید عزیز، چون من پیام رسیدم، اگر کسی رو دارید که هیچ، اگر ندارید به دفتر من زنگ بزنید، دوستان رو بهتون معرفی کنم که با هزینه کم بتونن کمکتون کنن.
خیلی سپاسگزارم.
استدام شنگان ارجمند با ما باشید.
Never forget that moment.
As long as I live.
It was a moment.
It was a moment that changed my life.
We looked down from the chopper and saw the whole area was flooded.
At that moment, it really hit me. This is why I joined the Guard.
People had gone up to the rooftops to escape the rising waters.
Talk about intense moments. We had to lower the guys online some 30 feet down.
This is where teamwork and training really paid off.
It took steady nerves and steady hands for the chopper pilots to hover like that.
No question. Guard pilots are the best in the world.
I couldn't believe it. I just saved a life.
What could be better than serving the people of my hometown?
In the National Guard, you serve your community as well as your country. While you work or attend college, in return, you gain skills in which you can build a career and receive benefits that can help you pay for college. Learn more about what it means to be a citizen soldier at NationalGuard.com.
By the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
TNG و پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهند. با شکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس. کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران. 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراج و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $249. 24 دسامبر معین، شادمهر عقیلی و آرش. 25 دسامبر ابی، اندی و منصور. تلفن اطلاعات و رزرو پکیج 855-859-8585. tng2000.com. این قیمت استثنایی فقط تا 20 نوامبر موجود است. Sponsored by Telecom House.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-3030 و بلئر 818-765-1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
K-I-R-N 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که چون دو مسئله و مشکل مردم ایران و جامعه ایران وابستگی و مهرطلبی هست، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی با بریدن بند ناف روانی. روز همین یک شنبه 24 در سان دیگو از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت کنفرانس برگزار خواهد شد در تالار خانوادگی صوفی در خیابان بلبوا. و روز یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن، ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از برخی از شهرهای اون قاره. این سفر از روز سه شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنج شنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً قبل و بعد از اون این فرصت رو دارم که در سیدنی، ملبورن و دو شهر دیگه که بعداً با آقایتون میرسونم برنامه‌های داشته باشم. اطلاعات بعدی رو در اختیارتون خواهم گذاشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر جناب دکتر. من خیلی وقت برنامه‌تون رو دنبال می‌کنم. حالا قبل اینکه بخوام سوالمو مطرح کنم یه مقدمه میگم، حالا شما فرض رو بر این بگیرید که درسته.
من حالا یه فرضی هم از شما باید خواهش کنم که من فقط 11 دقیقه وقت دارم، ببینید چه می‌کنیم عزیز. بفرمایید.
من سعی می‌کنم، حالا من چون سری میگم ممکنه شبیه پرت و پلا گویی باشه، ولی خب اینو بذارید حساب کم بوده وقت. من حدود الان 27 سالمه، مثلا حدود 18 یا 19 سالگی توی شهر، حالا توی یک شهر ایران هستم که حالا اون قسمت آدمی نرمالی که میگید اینجا خیلی قلیستر شدت بیشتری داره، در حدی که من اولین باری که مثلا فکرم سال 2003 بود به 4 که صدای شما رو شنیدم، ببخشید گفتم این دیوانه کیه که داره صحبت میکنه، نه این از این لحاظ، یعنی یه سری تفکرات خاصی برای خودم داشتم که اصلا فکر میکنم من دیوانم. بعد که صحبت های شما رو شنیدم یه حدی شبیه به همون حرفای من بود، یعنی محیط انقدر غلیظ بود که من همون تفکرات، حالا بعدم دیگه شما رو گوش دادم دیدم که مثلا من دیوانه نبودم، این درست بوده، اون فرهنگ جامعه اینجوری بوده که من کشته. یا کلا حالا این صحبت هایی هم که میکنم در واقع من سیدیات که گوش میکنم خیلی اون نالجی که میدید برام مهم نبوده در واقع. حالا من یه هیجانی هم باشم صحبت میکنم، چون 4 میشه برنامه‌تون رو گوش میکنم، سری اول باهاتون صحبت میکنم یه مقدار هیجان زده شده.
خب حالا برو دنبال موضوع مسئله عزیز.
خب ببین اون موضوعی که میگم، این برنامه تو گوش میکنم خیلی روی نالجی که شما میدید مهم نیست، یعنی مهمه، اینو شاید بشه کتاب یا جای دیگه برداشت کرد، ولی خب اون سیستم استنتاج یا استدلالی که شما میکنید و میشه بر اساس این یه تطبیقایی داد، اون از شما گرفت، این خیلی مهمه. اون برنامه انسان سالمی که از شما من گوش کردم، حالا سطح خصوصیت رو میگید بر اساس اون، حالا نمره‌ای که قرار بود اونجا بدیم و بگیریم بر اساس اون، حالا بودن یه آدم امتیازا رو داشتم، حالا نه اینکه صرفا میگم، یه اعتبار سنجی هم هست، من بشم هوش مصنوعی از خودم، یه سیستم اعتبار سنجی هم اپلیکیشن بر خودم، حالا بر اساس رابطه منطقی است که اگه کسی دو رو داره مثلا دیگه 10 رو نمیتونه داشته باشه، یه اعتباری بین اینا هست. حالا سوالم در کل با این مقدمه که حالا شبیه این مقدار پرت و پلا گویی هم شد اینه که تو جامعه که الان هستم دو تا موضوع من مشکل دارم. دارین صدامو؟
آره عزیز.
من با دو تا موضوع مشکل دارم، یکی در ارتباط با آدما، تو ارتباط با آدما نه اینکه عادی مشکل داشتم، میرم میام میخندم دانشگاه و این، ولی اینا همش کنترله، یعنی اون بست فرند یا خیلی دوست خوبی که باید باشه نیست اونجا، با آدما رابطه دارم، بیرون میریم هست اینا، ولی اون کسی که ارضات کنه، یعنی منظورم از نظر روانی کلیه لحظه کسی که باش مچ باشی همچی چیزی رو ندارم. یه مقدار اذیت هم میکنه، نیستش تو این آدم ها نمیبینم. وقتی با کسی وارد صحبت میشم اون نقاط مشترک رو ندارم. مثلا راجعه یه سری یه فیلم که میبینیم راجعه یه سری چیز رو صحبت میکنم که جز بدیهیات منه. یعنی یه مورد دیگه هم هست که حالا موردی که نمیفردازم چون ممکنه حالا وقت نمیشه جواب بدید.
خب آخه عزیز، ما ممکنه برخی از اوقات در یه جایی مثلا در فرض کنین چارچوب موسیقی یا ورزش در یه حدی باشیم که دیگران نباشن. بنابراین اگر شما فرض کنید تنیس باز بسیار ماهری هستید، ممکنه در یه منطقه کسی که در حد و سطح شما باشه نباشه، در نتیجه هیچ وقت نمیتونید یه بازی خوب رو تمرین کنید یا ارائه بدید. میرید سراغ کسانی که از شما کمترن و بنابراین اون حالت آموزش و رشد در شما نخواهد بود. این ممکنه ما برخی از اوقات در یه زمینه در یه جایی درست مثل معلم فرض کنین کلاس اول یا دوم که معلمی است که در ارتباط با بچه‌ها میتونه نقش آموزشی به خودش بگیره، ولی اگر بخواد انتظار داشته باشه که با بچهای 7 ساله و 8 ساله ارتباطی برابر برقرار کنه، از اونها بیاموزه و به اونها چیزی یاد بده، خب از اختش بر نخواهد اومد. اگر شما یه همچین تصویر و تصوری از خودتون دارید، اگر خودتون رو برتر میدونید، معمولا درست مانند معلم انسان میتونه در ارتباط با دیگران نقش آموزشیش رو ایفا کنه و اصلا انتظار نداشته باشه که در حد و سطح او آدم ها باشن. اگر هم متفاوتید، خب باید بپذیرید شما به گونه‌ای هستید، دیگران گونه دیگه، و از اون تفاوت میشه آموخت و میشه باش رشد کرد و ای بسا موجب تنوع و زیباییه. ولی خب همیشه اگر من فکر کنم در محیط اطرافم آدمایی که در حد و سطح من باشن، که البته این حرف زدن خیلی خطرناکه ها، یعنی اینا غالب اوقات نشانه
بله
اون، ولی اگر کسانی اصلا در اون حد و سر نیستن، خب ما بعد از راه‌های دیگری با کسان دیگری در ارتباط باشم. یکی از بهترین هاش کتابه، چون شما وقتی که شروع کنید به خوندن کتاب، مثلا کتابای خوب، یه آدم بزرگ مهمی رو در حقیقت در یه گفتگو براش قرار میگیرید که حالا براتون لذت بخشی. جان
درسته جناب به اولکن، یعنی این مثلا همون من سن 19 سالگی که بودم، یکی از مواردی که میگفتم اینجوری، مثلا من حالا وقت آزادم میرفتم کارگری، حالا وضعیت مالیمون معمولا این مثلا خوب نیست، مثلا اون موقع من مثلا 18 سالم بود یا مثلا 16 سالگی میرفتم کارگری، پول کارگری رو میوردم، کتاب کهنه میخریدم که میوردم میخوندم. حالا مثلا حدود فکر کنم 4000 تا کتاب من تا حالا خوندم تو زمینه مختلف، که حتی خودم چند تا مثلا داستان نوشتم، منتها هیچ وقت فکر این، یعنی بذار کلی اینجوری براتون بگم، مثلا چند تا داستان نوشتم که حتی مثلا نرفتم سراغ این که بخوام منتشرش کنم، در حالی که حالا با توجه اون زمینه که خودم داشتم میدونستم که ارزشش داره و حتی به صورت بزرگتر مراحل بالاتر. یا
آخه من اون رو قبول نمی‌کنم جای... نه اگر یه چیزی نوشتید که قابل پخش است و دیگران ازش برمی‌دارن، هم نیست که خوبه، نیست که خوب نیست.
یا مثلا راجع به ببینید همین اپلیکیشنی که مثلا برای شما نوشته، اپلیکیشنی که راجع به اون انسان سالم 100 تا خصوصیت میگید، حالا این من نگاه میکنم میگم امتیاز به خودم، میگم خب این درسته اون درسته این درسته، یه نمره ای برام میاد، خب حالا یه به عنوان یه سرتیفای باید بشه این موضوع که هست یا نه. حالا اینو من بدون اینکه منطق خونده باشم، حالا خودم بعدم فهمیدم که این اصلا منطق مرتبه اول مرتبه دوم اینا، این همون بحثه. من اینو اومدم مثلا گزینه مثلا دو رو کسی که نداره، گزینه 4 رو نمیتونه داشته باشه، چون یه پیوندی بین این هست، پیش نیاز رو یعنی اون انتیل میکنه اینو، یعنی مقدم و تالی که بهش میگن حالا توی بیرزیاد، این در واقع اپلیکشنی برای این ساختم. اینو چی میگن؟ این که میگید کار رو بر خودش بکنه یا یه شوری باشه، یعنی فکر من یه احساس میگم که بیش از حد دیگه اینجوریه، یعنی محیطی که توش هستم مثل یه دایره میمونه که خودم دارم میچرخم در حال حاضر.
خب بسیاری از محیط ها هستن که آدم ممکنه با وجودی که حرکت میکنه پیش نره، بلکه بعضی از اوقات درجا بزنه یا به خاطر درجا زدن حتی فرو بره. خب اونو میشه کاملا فهمید، ولی تنها راهش اینه که ما خودمون رو اگر یه چنین احساس و نظری داریم که امیدوارم واقع بینان باشه، آگاهی و دانایی خودمون رو بیشتر کنیم و ضمناً به هر حال چون مهمترین هدف از دانایی و آگاهی استفاده ای از اون هست و بهترین استفاده دادن آموزش به دیگرانه و برای دادن آموزش باید به سطح اونا پایین اومد، درست مثل معلم 40 ساله ای که کلاس 8 و بچه‌ها یا کلاس 2 بچه‌های 8 ساله رو درس میده، نباید انتظار 40 سالگی که سال حتی 20 سالگی یا 10 سالگی داشته باشه با بچه‌های کلاس 10 یا 10 ساله یا 8 ساله با سنشون باشون برخورد باید بکنه. شما هم قرار این است که یه چنین رابطه‌ای رو با دیگران برقرار کنید، مخصوصا وقتی که بدونید در این گونه موارد و حتی بیشتر موارد بهترین طریقه یاد گرفتن یاد دادنه. یعنی روزی که ما کوشش بکنیم به دیگران یاد بدیم، خودمون بیش از اونها میآموزیم. بنابراین از یه طرف سطح دانش و آگاهیمون رو بیشتر کنیم، بینش و نگرشمون رو دگرگون کنیم، از جانب دیگه حالا به موهبت و شکرانه آنچه که آموختیم به دیگران کمک کنیم و دست دیگران رو بگیریم. در این صورت است که میبینیم همچنان مانند دوره و زمانی که دیگران دوربر ما هستند و ای بسا همسط ما یا بهتر از ما هستند، میتونیم از زندگی لذت ببریم و باش رشد بکنیم. به همین جهت است که درست است که برخی از اوقات من و شما ستونهای یه دانشی رو یا یه آگاهی رو میدونیم، اما ساختن خانه احتیاج به یه مقدار دیوارها و در و پنجره‌هایی هم داره و در نتیجه محکم استوار کردن اوناست که خودش میتونه در یه دوره برای من به عنوان بهترین وظیفه و مسئولیت باشه. این که پیشنهاد من به شما این است که بیشتر و بیشتر بخونید، بیشتر و بیشتر نتیجتاً بدونید، ولی بعداً آنچه هم که آموختید چون یکی از بهترین راه‌هایی که در ذهنتون میمونه و برای همیشه ثبت میشه به دیگران آموزش دادن، اینه که ببینید چگونه میتونید با توجه به شرایط و موقعیتی که دارید یه گروه فرض کنید کتاب خوندن کتاب، یه گروه بحث و گفتگو درباره موضوعها، حتی اگر 5 نفر 10 نفر از دوستان و آشنایان هستن دور هم جمع کنید و در نتیجه اون آنچه رو که میدانید با دیگران در میون بذارید و از این طریق دانایی خودتون رو عمیق‌تر و وسیع‌تر و دقیق‌تر کنید که خاطرتون آسوده باشه در این زمینه مسئله و مشکلی است. متاسفانه باز دوستان خوب ما از ایران که تلفن میکنن هر آن ممکن است که تلفنشون قطع بشه که مورد ایشون همچنین بود. به هر حال من به پایان برنامه‌ام رسیدم، متاسفانه تلفن ایشون هم قطع شد. اجازه بدید که همینجا از شما خداحافظی کنم به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین هفته در کاباره تهران، نه همین هفته، برنامه داغ داغ با گروه بلک کات نیو جنریشن. همین هفته با آرمین یادآور بیگن سلطان اجازه ایران.
خوب میدونه زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه، لالایی شبونه، یه مادر نمونه.
همین هفته با بلک کات نیو جنریشن، همین هفته با برنامه های متنوع در کاباره تهران، هاوس آف لیم، فاکس 18-985-5800.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام جدید از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگر وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. خوشبختانه در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کردیت سکور ندارید. اما از 13 ژانویه اوراق مالیاتی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مبلغ دریافتی شما به علت کسر بیمه و مالیات منزلتون دوباره از طرف دولت کاهش خواهد یافت. پس برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از افزایش این تغییرات با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE01853626 NMLS 277316.
آقا یه بار دیگه لطفاً تکرار کن، من گیج شدم.
فقط با پرداخت $95 در ماه و $2,500 دان 24 ماه میتونی یه شورلت کروز 2014 داشته باشی و با پرداخت $225 در ماه و $2,500 دان 36 ماه یه شورلت ولت 2014 داشته باشی. برای آقا پسرتونم میتونین فقط و فقط با پرداخت $185 در ماه و $2,500 دان 24 ماه یه کامارو 2014 مامانی داشته باشی.
یعنی میخوای بگی من با قیمت یک لاکچری کار که تو دیلر قبلی دیدم اینجا میتونم با همون پول یه لاکچری کار واسه خودم، یه شوی ولت برای خانوم، با یه کامارو هم پسرمو سورپرایز کنم؟
چرا که نه.
پس قربونت به خانومم حرفی از قیمت نزن، میخوام عشقمو بهش نشون بدم. عزیزم بیا یه فکری به سرم زد.
آلن گوئن شفرولیت کورنر آف برند اند لاس ویلاس این گلندل 818-240-0000. Ask for Peshman or Frank for more details.
All monthly payments are plus tax. Most have non-GM vehicle lease 10,000 miles a year on approved credit. Call for details.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلین و رادیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر ترشیزی در این ماه تخفیف مخصوص برای رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارد.